أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیر مقدم میگم حضور حضار گرامی و اساتید گرامی رو که در خدمتشون هستیم. آقای حجت الاسلام دکتر کوهی که دکترای آینده پژوهی دارن و آقای حجت الاسلام دکتر هاشمی که اگه درست خاطرم باشه فلسفه تکنولوژی تخصصشون هست، بزرگواران در حوزه آینده فضای مجازی تأملات مستوفایی داشتند که انشاءالله در این برنامه اون رو خواهیم شنید. برنامه ما موضوعش فضای مجازی و آینده انقلاب اسلامی هست انشاءالله. نکته‌ای که باید در بعد و امرین رو بگم این هست که فضای مجازی رو ما به عنوان یک پدیده‌ای در حد اینترنت نباید تقلیل بدیم. فضای مجازی در واقع وقتی میگیم منظورمون یک چیزی جدا از محیط زندگی روزمره ما نیست. فضای مجازی بلکه بهتره بگیم صورت بستیافته‌ای از همین زندگی ما با یک سری ویژگی‌های جدید هست که حالا در صحبتاتش پرداخته خواهد شد و فعلا بستری که این فضا در حال از محقق میشه اینترنته و احتمالاً به زودی این شاهد تکثر در خود بسترش هم خواهیم بود. برای اینکه بحث رو شروع کنم من برمیگردم به سال 72 که بحث ماهواره اون موقع خیلی مطرح و داغ بود. مرحوم شهید آوینی یک مقاله حکیمانه‌ای رو موقع نوشتن تحت عنوان انفجار اطلاعات که الان که من میخونم هر دفعه میخونم باز میبینم که چقدر به امروز و فردای ما میخوره و چقدر ایشون دقیق مسائل رو گفتن. من فرازهایی از این مقاله رو براتون قرائت میکنم و بعد خدمت اساتید بزرگوار هست. انفجار اطلاعات. نمیدانم چرا من از این تعبیر آنچنان که باید نمیترسم و حتی چه بسا مثل کسی که دیگر سرش تمام شده است از فکر اینکه جهان به سرنوشت محتوم این عصر نزدیک تر می شود خوشحال می شدم. نیچه خطاب به فیلسوفان می گوید خانه هایتان را در دامنه های کوه آتش بشان بنا کنید و من همه کسانی را که در جستجوی حقیقتند مخاطب این سخن می یابم. گریختن مطلوب طبع کسانی است که فقط به عافیت می اندیشند و اگر نه مرگ یک بار زاری هم یک بار. دهکده جهانی واقعیت پیدا خواهد کرد چه بخواهیم و چه نخواهیم. این حقیقت تنها ما را که شهروندان مطیعی برای این دهکده بزرگ نیستیم مضطرب نمی دارد و بلکه غرب را هم چه بسا بیشتر از ما به اضطراب می اندازد. مقدار جلوتر می فرمایند که مردم در ایران به انقلاب ایران برمیگردن، به انقلاب اسلامی، و میگه در فضایی که به صلاح تحت سیطره پیام غرب بود انقلاب اسلامی شکل گرفت. مردم چیزی میخواستند که هرگز با عقل حاکم بر دنیای جدید جور در نمی آمد، حکومت اسلامی. نمونه ای هم که برای این حکومت سراغ داشتن به 13 قرن پیش باز میگشت. مردم ایران این پیام را از کدام رادیو و تلویزیون و فیلم و تئاتری گرفته بودند؟ این پرسشی بود که غرب نمیتوانست به آن جواب گوید. مهم نیست که غرب این نوع حرکت‌های اجتماعی را چه مینامد، بنیادگرایی، ارتجاع یا هر چیز دیگر. مهم این است که این واقعه نشان داد حصارهای اطلاعاتی قابل اعتماد نیستند و انقلاب اسلامی در داخل مرزهای سپهر اطلاعاتی غرب روی داد، در یک جزیره ثبات و پیروز هم شد و این واقعه در میان مرزهای کنترل شده سپهر اطلاعاتی غرب روی داده است. و مگر جایی در کره زمین هست که بیرون از این مرزها باشد؟ دهکده جهانی واقعیت پیدا کرده است، چه بخواهیم و چه نخواهیم، و ماهواره ها مرزهای جغرافیایی را انکار کردند. این همان دهکده است که بر سر ساکنانش آنتنهایی رویده است که 150 کانال ماهواره را مستقیما دریافت می‌کنند و الان باید بگیم هزاران هزار یا میلیارد ها سایت و شبکه اجتماعی و غیره. بیش از یک قرن است که علی ظاهر هیچ تمدنی جز تمدن غرب در سراسر سیاره زمین وجود ندارد. آینه جادو در یکایک خانه های این دهکده به هم پیوسته جهانی نفوذ کرده است. عقل سطحی چون این حکم می کند که دیگر هیچ چیز نمی تواند حکومت جهانی مفیستوفلس را حتی به لرزه بیاندازد، چه برسد به آنکه آن را به انقراض بکشاند. اما چنین نیست. میلان کوندرا در کتاب هنر رمان از تناقض‌های خاص این آخرین دوران تمدن غرب نام می‌برد که آن را تناقض‌های پایانه‌ای می‌خواند. مثالی که او می‌آورد می‌تواند پرده پام از این تعبیر به یک سوزند. در طی عصر جدید عقل دکارتی همه ارزش‌های به ارث رسیده از قرون وسطا را یکی پس از دیگری تحلیل می‌برد، اما در زمان پیروزی تام و تمام عقل این عنصر غیر عقلی محض قدرتی صرفاً در پی خواست خویشتن است که بر صحنه جهانی تسلط خواهد یافت، زیرا دیگر هیچ نظامی از ارزش‌های مقبول همگانی وجود ندارد که بتواند مانع پیشروی آن شود. غرب ذاتی پارادوکسیکال دارد و این پارادوکس های پایانه‌ای سرنوشت محتومی هستند که تمدن امروز را به سوی آن راه می سپرده است. انفجار اطلاعات از همین ترمینال هایی است که تناقض نهفته در باطن تمدن امروز را آشکار خواهد کرد. وقتی حصارهای اطلاعاتی فرو بریزد مردم جهان خواهند دید که این دژ ظاهراً مستحکم بنیانهایی بسیار پوسیده دارد که به تلنگری فرو خواهد ریخت. قدرت غرب قدرتی بنیان گرفته بر جهل است و آگاهی های جمعی که انقلاب زا هستند به یک باره روی می آورند، همچون انفجار نور. شوروی نیست تا آنگاه که فصل فروپاشیش آغاز نشده بود خود را قدرتمند و یک بارچه نشان می داد و غرب نیز آن را همچون دشمنی بزرگ در برابر خویش می انگاشت. تنها بعد از فروپاشی بود که باطن پوسیده و از هم گسیخته شوروی آشکار شد. مرحوم شهید آوینی می‌فرمایند که حصارهای اطلاعاتی که با در عصر اطلاعات تنیده میشه به شکل پارادوکسیکالی همزمان ظرفیت فروپاشی همین تمدن رو هم فراهم میکنه. مردم با استرابی که از یک عدم اطمینان همگانی برمیآید به فردا مینگرند. آنها هر لحظه انتظار میکشند تا آن دژ اطلاعاتی که موجودات سیاسی غرب بر آن بنیان گرفته است با یک انفجار مهیب فرو بریزد و آن روی پنهان تمدن آشکار شود. برای آنکه ردیف منظم آجرهایی که متکی بر یکدیگر هستند فرو ریزد کافی است که همان آجر نخستین سرنگون شود. تمدن‌ها هم پیر می‌شوند و می‌میرند و از بطن ویرانه‌هایشان تمدن دیگر سر برمی‌آورد. در آغاز تمدن با یک اعتماد مطلق به قدرت خیش پا می‌گیرد و هنگامی که این احساس جای خود را به عدم اعتماد بخشید باید دانست که موعد سرنگونی فرا رسیده است. اما درباره خودمان نباید بترسیم. حصارها تا هنگامی مفید فایده‌ای هستند که دزدان شب رو بر زمین می‌زیند. اما آنگاه که دزدان از آسمان فرود می‌آیند چگونه می‌توان به حصارها اطمینان کرد؟ پس باید از این اندیشه که حصارهایی بتوانند ما را از شر ماهواره‌ها محفوظ دارند بیرون شد و خانه را در دامنه آتش فشان بنا کرد. یه جوری فیلترینگ الان هم اشاره داره. باید در روبرو شدن با واقعیت به اندازه کافی جرأت و شجاعت داشت. غرب چنین است که در عین ضعف بیشتر از همیشه رجز می‌خواند تا خود را در پناه وهم حفظ کند. می‌خواهم بگویم که خود ماهواره و اینترنت و کل این فضای جدید در عالم واقع آن همه ترس ندارد که تنین این خبر در عالم وهم ماهواره دارد می‌آید. تنین این خبر تا آنجا هراسناک است که بسیاری از همکنون فاتحه همه چیز را خواندند. هویت ملی، اخلاق، زبان فارسی، چنان که پیش از آمدن تلویزیون نیست چنین سخنانی در افواه بود. ماهواره و اینترنت و غیره مظهر آن پیوستگی جهانی است که تمدن جدید انتظار می‌برده است. آمریکا نیز مظهر آن است اراده جمعی است که همراه با بشر جدید پیدا شده و در جستجوی قدرت و استیلا، توسعه و اطلاق یافته است. استیلا و ولایت هم ریشه هستند و اگر بعضی از محققان استیلای غرب را بر عالم ولایت طاغوت خواندند تعبیری می‌جستند که بتواند مفاهیم جدید را در حوزه معرفت دینی معنا کند و چه تعبیر درستی یافتند. غرب از همان آغاز غایتی مگر برپایی یک حکومت جهانی نداشته است و همکنون نیز چه آنان که از حاکمیت ماهواره‌ها به وحشت افتادند و چه آنان که مشتاقانه چنین روزی را انتظار می‌برند هر دو حاکمیت ماهواره‌ها را با حاکمیت جهانی غرب یکسان گرفتند و هر دو اشتباه میکنند. خب این متن شهید آوینی بود و ما خدمت آقای هاشمی هستیم برای شروع ارائه‌اش.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین. ثم الصلاة والسلام على اشرف خلقه حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد. و آله الطاهرین سیوم الحجه ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. برای خود بنده بسیار جای خرسندی داره که خدمت سروران گرامی هستم. بحثی هم که قرار الان در موردش صحبت کنم فکر میکردم اینه، یعنی فکر میکردم که نسبت آینده فضای مجازی و آینده انقلاب هست در پرتوب بیانیه گام دومه. البته یه چیزی هم آقای وکیلیان پیامک فرموده بودن که با محوریت مسئله حکمرانی فکر میکردم این مسئله است، ولی فکر میکنم که یه قدری قراره این چیزی که به من کردن من انداختن یه قدی در مورد خود آینده فضای مجازی با هم گفتگو کنیم. این هم بحث مستوفاییه، بحث هم یه قدی دقت میخواد، هم گویا اقتضاعات زمانی ما محدوده و حدود 20 دقیقه من زمان دارم. یه قدری این اولش اگر میشه یعنی یه خود بیشتر احتمالاً ما تمرکزتون رو این اول بحث بیشتر میخوام، بعد ادامهش یه قدر رو روال میفته، بحث یه قدری سبکتر میشه. عذرخواهی میکنم به جهت این فشاری که اول بحث یه قدری پیچیدگی داره بحث، و اشکالم نداره اگر تو همون وسط بحث اگر نکته‌ای به ذهنتون میرسه به من تذکر بدید ممنون میشم. این بیان آغاست، بهمن 96. مسئله اصلی این است که فضای مجازی یک مرحله تمدنی جدید را ایجاد می‌کند. مثل انقلاب صنعتی که یک بحثی در بحث‌های تمدن غرب شد و نشانه‌های این حرکت هم الان پیدا شده. اون چیزی که به نظرم خیلی جالبه تو بیان رهبری، به نظرم این دید فوق‌العاده و قوی ارتکازات به نظر حقیر خیلی عجیبه. حالا یه کار مبسوطی هم خدا توفیق داد رو این بیانیه گام دوم انجام دادیم. تلقی خودم اینه، حالا همچنین بگم که به گوشتون خورده باشه بعدا نقداتون رو میشنم. حضرت آقا یه قوی ارتکازی داره که توانایی اینو دارن که بدون داشتن مطالعات تفصیلی در مورد یک موضوع بتونن تو اون موضوع اظهار نظر کنن و اظهار نظر بسیار صائب. حالا من نمونه‌هایش هم برای این که این گفته دارم، نمونه‌های فراوانی که خیلی بر خودم عجیبه. یه خودی تو به اندازه سواد خودم تو مباحث فلسفی پیگیری کردم که تو فارابی، تو بوعلی بحثی داریم به نام قوه حدس. قوه حدس تفاوتش با تفکر اینه که به شدت وابسته به برخی از قوای درونی انسانه. به قدری فارابی رو این تاکید میکنه که حتی میگه که معصوم در اوج قوه حدسه و یه ساحت آنتولوژیک و یه ساحت واقع گرایانه تو انسان برای اسمت حتی قائله، و میگه به خاطر قوه حدسه که معصوم معصومه. و میشه قوه حدس رو کاملا تو بیان ایشون یه قوه مقوله به تشکیک دونست که تو آدمای مختلف متفاوتن. و اتفاقا جالب اینه که ما کلی، من یه تحقیق کوچولی کردم که کلی از مباحث تعلیم و تربیتی ما که الان اصلا لااقتضا به قوه حدس داره طرح میشه تو قدمای ما خیلی جدی حضور داشته. یعنی یه کسی مثل خواجه نصیر اتفاقا کارهای خاصی میکرده که قوه حدسش قوی بشه. یه رساله داره چاپ هم شده در مورد نحوه درس خوندنش خواجه نصیر. برای خودم جالب بود، حالا گفتم آقای خام مقام رهبری از این جهت خیلی ویژه است. ما تو تاریخ بشریت رو میتونیم به عصرهای مختلف تقسیم کنیم و افراز کنیم که هر کدوم از این عصرهای مختلف به شکل کلگرایانه و درونگرایانه عناصر داخلیشو باز تقویم میکنه و هر عصر با عصر بعدی تفاوت جدی داره. همونطور که میبینید ما یه عصر کشاورزی داشتیم که یه عصر کشاورزی با اختراع گاواهن شکل گرفت و نظام جهان و زیست جهان انسانی رو به گونه دیگه ای تقویم کرد و تولید انبوه محصولات کشاورزی اقتضاعاتی رو برای انسان و جهان انسانی به وجود آورد که میتونیم بر بشماریم. تافلر سعی کرده اشاراتی به این بکنه در کتاب موج سوم. ببینید بد نیست، ولی هنوزم به نظر میاد که تافلر هنوز ساحت بحثش ساحت جامعه شناسان است و بنیانها و بنیانهای نظری این دگرگونی آثار نمیپردازه. به نظر میاد که جا داره که ما از کتاب تافلر عبور کنیم و الان هم عبور کرده. مطالعات بعدی که مبتنی بر این اثرنگاری های تاریخ انگارانه شکل گرفته ما رو به این سمت میبره. پس از دو قرن سلام علیکم و رحمت الله. پس از دو قرن ما مبتنی بر اختراع ذوب‌آهن، نیروی بخار و تولید انبوه در کارخانه ما با عصر صنعتی مواجه هستیم. عصر صنعتی عصری است که به شدت متفاوت با عصر کشاورزیه و این عصر به شدت نظام نیازهای انسانی رو باز تقویم و باز طراحی میکنه و ما میتونیم بگیم که یه جهان دیگه ای رو غیر از جهان کشاورزی شاهد هستیم. بعد از 70 سال ما با عصر اطلاعات مواجهیم. عصر اطلاعات اون کلان پروژه ها و کلان تکنولوژی ها و کلان ابزارهایی که باعث شده که ما به عصر اطلاعات برسیم، کنترل بیت، محاسبات سریع و نماییه و این امکان رو فراهم میاره برای ما که ما به یه جهان دیگه ای دسترسی داشته باشیم. عصر بعدی که به نظر ما میاد عصر جهان مجازی یا عصر سایبر به شکل دقیق تر، مبتنی بر 5 تا تکنولوژی شکل میگیره: شبکه، پردازش، هوش، حواس، محیط، نتورکینگ، پروسسینگ، AI، پرسپشن و سیمولیشن آف انوایرمنت. این 5 تا باعث میشن، هر کدومش هم به نحوی باعث میشن ما با یه جهانی مواجه باشیم در آینده حدود مثلا 2050-2060 که این جهان به شدت با جهانی که الان توی زیست میکنیم متفاوته. این جهان اقتضاعاتی داره و این جهان برای ما اتفاقا فرصت‌هایی هم داره که همچنان که شهید آوینی یه نگاه فرصت محور رو به این تحولات دارن. من یه قدری در مورد این که ما داریم چی میگیم، یه قدری در مورد پیش‌فرض و مبانیش با هم گفتگو بکنیم. اولا این که ما در مورد یه چیزی داریم حرف میزنیم که اون مبتنیه بر یه سری مبانیه که اونجا باید با هم آشتی کنیم، وگرنه بحثمون جلو نمیره. در واقع هر دستگاه آینده پژوهی قبلا باید خودش معطوف به برخی از مبانی و پیش‌فرض‌ها موضع‌گیری کرده باشه و در ادامه اون موضع‌گیری‌ها رو نتایجش رو تو حتی مطالعات فنی می‌بینیم و بعد از اون با ابژه‌های فنی در یه دیالکتیکی بین این ابژه‌های فنی و مبانی که و پیش‌فرض‌هایی که اتخاذ کرده آینده‌ای رو ترسیم می‌کنه و اساساً آینده‌پژوهی یکی از علوم ایدئولوژیکه، کاملا مبتنی بر فلسفه تاریخ شکل میگیره و عمده ی آینده پژوهی که ما میبینیم لا اقتضا به فلسفه تاریخ شیعی شکل گرفتن و اینا مشکلاتی برای ما فراهم میاره. اولین چیزی که ما پیش‌فرض گرفتیم اتخاذ رویکرد تاریخ نگاری اصل محوره. معتقدیم که هر عصر به شکل متافیزیکلی جهان خودش رو باز تقویم میکنه، یعنی این که هر عصر تحولات هستی شناسانه ای رو برای ما به ارمغان میاره که این تحولات تا لایه‌های روی این معرفت شناسی، روش شناسی، زبان شناسی و بعدها تا سبک زندگی این امتداد داره. و عدم توجه به عصر مثل این میمونه که شما توجه نکرده باشی که یه جزء رو در ضمن کل ببینی و جزء رو منها اجزای کلیش تحلیل کنی و به شدت ما رو دوچار مغالطه جزء و کل میکنه. اینو میشه چجوری اثبات کرد؟ شواهد فراوون آوردن، فلاسفه غربی خیلی هاشون بهش معتقدن، ولی حالا ما از منظر خودم اتفاقا خیلی جالبه که اگه فرصت بود یه وقتی مبسوط سر همین موضوع حرف میزدیم. حتی روایات داریم در مورد این که ما مواجهه عصر محور باید با پدیده ها داشته باشیم. روایت مستقیم داریم که معصوم برای زمانه یه روح قائله و ما میفرماید که رفتار آدم ها متناسب با اون روح زمانه جهتگیری های مختلف داره. خیلی جالبه. جدای از این شواهد دینی کلامی فراوانی داریم. تکثر شریعت ها نشون میدن که ادیان مختلف در طول تاریخ بشریت به شکل واقعی انسانو به کمال رهنمون میکنن و اتفاقا این که دین بعدی میاد ناسخ دین قبلی میشه اتفاقا نشون میده که انگار جهان و انسان در دل جهان تغییر کرده و برنامه سلوکیش متناسب با اصل با تغییر کنه. و از طرف این مباحثی که الان طرح میشه در فقه ما که به گونه ای ما قائل به این هستیم که احکام ما معطوف به مفاسد و مصالح عینی وضع میشن و اتفاقا فرج و الی روات حدیثنا داریم نه فرج و الی روایاتنا، که ازش اینطور میفهمن بزرگان ما که یه دستگاه تبدیلی باید بین باید بین نصوص دینی ما و زمانه باشه که نصوص دینی ما را متناسب با عصر ما بازخوانی میکنه و متناسب با شرایط انضمامی و عینی ما احکام رو تغییر میده. و اتفاقا ما داریم تو خود حضرات معصومین که احکامی موضوعاتی بوده که تو خود دوران حضرات معصومین تغییر کرده، نشون میده که کاملا موضوع تو زیست جهان تاریخ اجتماعی داره تعیین پیدا میکنه و احکام فرع اونه. شهید صد اینو به شکل جدی دیگه برای ما بولد میکنه. یا دیگرانی مثل خود حضرت امام اصرار دارن که اساسا موضوع در دل زیست جهان و عناصر تاریخ اجتماعی ما متعین میشه. حرف ما چیه؟ حرف ما میگیم که اگه بخوایم حرفو برگردونیم به دستگاه متافیزیکی، که اینها همش توی لایه بنیادی دری داره اتفاقاتی میفته که اتفاقا دین ما به شکل واقعی داره انسانها رو به شکل واقعی به کمال میرسونه، اتفاقا ما باید یک مدل رویکرد تاریخ نگارانه اصل محور که در هر اصل جهان ما، متافیزیک ما از لایه های بنیادینش دچار تحول میشه و اتفاقا تحولاتی که تو لایه اپیستمیک یا سمنتیک یا لایه متدولوژی روش شناسی اتفاقا مدمعیس از اون تغییرات هستی شناسانه واقعیه و اتفاقا این تکثر ادیان اتفاقا اقتضا این تغییرات تو جهان ما و انسان بوده که اینطور به باشه. اتفاقا پویای فقه شیعه هم به این برمیگرده که ائمه معصومین دستور دادن به فقهای در هر عصر که متناسب با عصر افتا کنن، عملیات افتا، عملیات فتوا بدن و اقتضاعات عصر رو در نظر بگیرن، وگرنه نیازی به عملیات اجتهاد نمی بود. پس اولین پیش‌فرض ما اینه که ما تو عصرهای مختلف متحولات بنیادین رو شاهد هستیم. یکی از این مقومات اصلی این تحولات این پیش‌فرض بعدیمونه، ابزاره. در واقع این ابزاری که در دست انسانه باعث میشه که انسان تو عصرهای مختلف ظهور و بروزات مختلفی داشته باشه. یه مثال بزنم که یه چیز بولد بهتون جدی بگم که این خوب فهمشه. یکی از اختراعات انسان زبان شفاهیه. ببینید چقدر این تحول عظیمه. ببین ما یه زمانی بوده که انسان زبان شفاهی نداشته، دوران قارنشینی بوده، مجبور بوده نیازشو با نقاشی یا با ادا اطفال در بیاره. این انسان با انسانی که زبان شفاهی اختراع شده چه تفاوتی داره؟ خیلی تفاوت‌های جدی داره. میدونید که ما الان توی لایه‌ای از بحثیم که فطرت انسانی یه فطریه لایه‌ای که یکسانه برای همه انسان‌ها. اتفاقا ظهور و بروز فطرت انسانی تو لایه‌های مختلف متفاوت میشه، یعنی کرامت انسانی تو اعصار مختلف تفاوت میکنه. اتفاقا کمال انسانی که یکی از ویژگی‌های فطریه، کمال خواهی انسانی که یکی از ویژگی‌های فطریه، اتفاقا یه تو احکام ما داریم که یه کاری واجبه همون کار چند اصل بعد حرام میشه. این چرا اینطوریه؟ اتفاقا متناسب با این فطرت که یکی از ویژگی‌های فطری انسان اینه که اساسا انسان موجودی تدریجی و تکوینه، یعنی انسانیه که عدالتش، کلانیده عدالتش در همه اعصار ثابته، ولی اون وجه برونی و اون وجه اجتماعی عدالت همواره در اعصار مختلف باید بازسرایی و تقویم بشه، معطوف به اون کمال اصیل عدالت که چه فردی و چه اجتماعی باید فهم بشه و درک بشه. ابزار چجوری با عصر ما داره، با اعصار ما داره بازی میکنه؟ کلی در این مورد چیز داریم. اگه یه کتاب بگید من بگم معرفی کنم بخونید، کتاب مانفورد رو پیشنهاد میکنم، سیویلیزیشن اند تکنیکس، خیلی خوب نشون میده. حالا ما یه کار کوچولی در مورد فقه ابزار کردیم، اتفاقا روایات هم اینطور میگن. برای ما جالبه که ما اینطور اصلا روایات رو نگاه نکرده بودیم. چجوری ابزار داره اعصار ما رو جا به جا میکنه؟ نکته ای که وجود داره اینه که من فقط یه مثال میخوام بزنم. زبان شفاهی در نظر بگیرید. ما یه وقتی بوده زبان نداشتیم. من با حضرت حاج آقا میخوام بگم که حاج آقا اونجا من مثلا یه شیری دیدم، مجبور بودم با نقاشی کل جملاتی که من به شما در طول روز با حاج آقا میتونم بگم با درصد خطای بالا 20 تا نمیتونه باشه. این یعنی چه امکان؟ یعنی امکان همافزا شدن من و گروه شدن و تیم شدن من و شما رو هواه. یعنی ما نمیتونیم کار مشترک انجام بدیم. یعنی زبان شفاهی کلی از امکاناتی که الان ما داریم در مورد از مدنیت، از شهرسازی حرف می‌زنیم، بنده به یه چیزی بوده که ابزار برای ما ایجاد کرده. یعنی اگه ابزار نبود امکان این تقریبا رو به صفر میرفت و ما نمیتونستیم به این شهر. این اختراع بشری یه ساحتی برای ما وجود آورده که کلی از نظام امکانات ما، نظام نیازمندی های ما، اگه ما زبان نداشتیم که دین نمی اومد که بگه دروغ نگو غیبت نگو. نیاز به مدیریت زبان بعد از اختراع زبانه. اتفاقا میبینیم که چقدر دین اینا رو میفهمه، روی این سواره اصلا و اینو کاملا هوشمند مدیریت میکنه.
مثال دیگه هم که میشه زد، خط آوانگاری که 3000 سال پیش بودن ابداع شده که قبلش خطوط ترسیمی مثل هیروگلیف بوده، خب بیان مفاهیم انتزاعی تقریبا با خط ترسیمی غیر ممکنه. این خط آوانگاری که از 3000 سال پیش به بعد اجازه مفهوم اندیشی انتزاعی رو داده.
بله، مثل این که الان اگه این زبان بستر نبود من اصلا نمیتونستم انتقال بدم و اصلا یه زبان، این زبان یه اشتراکاتی داره که بین من و شما به عنوان یک پلتفرم، این خیلی مهمه، پلتفرم مشترک بین من و شما زبانه. اگه زبان نبود اصلا ما اینطوری فکر نمی‌کردیم و اگر این زبان نبود اینطوری فکر نمی‌کردیم. حالا میخوام بگم تو عصر بعدی پلتفرم عوض میشه، یعنی تحولش در حد تحول کشاورزی به صنعتی نیست، تحولش در حد اضافی پلتفرم جدید بین من و شما ایجاد خواهد شد. در واقع فل جمله که بخوام بگم اینه که سیستم‌های هوشمند، دستگاه‌های هوشمند، دستیارهای هوشمند اینقدر پیچیده میشن و به بدن من وصل میشن، مثل اینکه هوا اجازه میده که من با شما گفتگو کنم. اگر هوا به عنوان کانال ارتباطی نبود و امکان موج صوتی ایجاد نمیشد که تو انتقال کنم، انتقال بدم، مثل اینکه ما زیر آب با هم حرف بزنیم نمیتونستیم، عصر بعدی یه پلتفرم هوشمندی رو پیش خواهد کشید که اون پلتفرم هوشمند اصلا به کلی مثل زبان نظام امکانات شما رو به هم می‌ریزه، نظام ظرفیت‌ها، نظام نیازهای شما رو بازطراحی می‌کنه و این تحول انقدر بنیادینه و اگر به کمتر از این قانع بشیم گویا تقلیل دادیم این تحول رو. ابزار خیلی بحث مهمیه. یه وقتی فرصت بود ما متاسفانه در مورد فلسفه تکنولوژی و ادبیات فلسفه تکنولوژی در حوزه کم کار کردیم. اینو باید بپذیریم. همین الان من خیلی رصد کردم در حوزه یه درس فلسفه تکنولوژی خوب ما نداریم. مثلا نداریم چه خوبش چه بدش. خب اگه داشتید به من اطلاع بدید حتما. ولی به شدت مطالعات غربی در این زمینه غنیه و عجیبه که مطالعات غربی تو فلسفه تکنولوژی به استیبیلیتی نرسیده، به پایداری نرسیده. همین الان در غرب من از یکی از اساتید بزرگ غربی پرسیدم، مثلا امریکا، گفتم شما چرا همش فلسفه تکنولوژی برگزار نمی‌کنید توی موضوع خاص؟ ما استاد نداریم. حتی امریکایی‌ها میگن استاد نداریم و به شدت به این سمت دارن. به نظر حقیر میاد که در آینده نزدیک کسانی که فلسفه تکنولوژی بلدن و فلسفه تکنولوژی و امتدادهای دینیشو هم می‌فهمن، اینا به شدت نظریه پردازان آینده ما خواهند بود و خیلی جا داره که روی موضوعات بپردازیم. نکته بعدی، میدونی که کلیسای کاتولیک به عنوان رقیب حوزه علمی به موضوعات میپردازه. کلیسای کاتولیک در به این حوزه به شدت میپردازه و چند وقت پیش که سازمان ملل داکیومنت خواست برای اخلاق علم و تکنولوژی، تقریبا ما که هیچ حرفی نداشتیم، کلیسای کاتولیک یه داکیومنت بسیار زیادی، بعد فهمیدیم که 60-70 سال بزرگ آدمای دانشمند تو رأس علوم مختلف علم و تکنولوژی رو می آورده برای کلیسه، برای پدراشون صحبت میکردن و اینا با رویه های جدید علم و تکنولوژی کاملا آشنا و در مورد اخلاق حرف میزنن. اینا میدونید که در به شدت یکی از جاهایی که خیلی جدی در مورد این تراریخته ها چیز داره، بنا به دستگاه شریعت اگه قائل باشیم برای حضرت عیسی، میدونی که تو اون دستگاه کلیسای کاتولیک استفاده از تراریخته ها حرامه. یعنی میدونی که تو اروپا به شدت کم مصرف میشه میوه‌های با بذر تراریخته، به شدت، به خاطر اینکه خیلی میدونن اینا چیه. نکته بعدی، انسان و جهان انسانی در هر عصر باز تقویم میشه. جانم ادله جالبش اینه که خیلی جالبه، کلیسا مثل اهل سنت نیست. اهل سنت همون اشاره دقیقی فرمودید، فلا یغیرن خلق الله. اهل سنت برخیشون مبتنی بر همین آیه مانع میشن. مثلا تو همون لقاح مسیحی چند تا مقاله هم داریم که میگن که نه، تکنولوژی این شکلی ما نمیتونه استفاده کنیم. خیلی زیل همین لقاح مسیحی به مخالفتی با حضرت امام میپردازن، اونجا مقالاتی هست. ولی اونا نه، اونا دوگانه سوزن. اونا هم به مسائل جدید و هم به یه جورایی مثل ما قاده لازره رو هشداری میدونن، میگن این ضرر داره، ضررش نسلیه، الان شاید متوجه نشی، ما نمیدونیم چی میشه، احتیاط میکنن. یه جورایی هم اتفاقا همین جوریه که آقا امر طبیعی و امر مقدسی میدونن، ولی این کمتر از اونه. برای اهل سنت امر مبتنی برای نسل‌گرایی بیشتر جدیه. در واقع نظام نیازها، نظام ظرفیت‌ها، نظام توانمندی‌ها و امکانات، نظام بی‌نوامیدی‌ها، نظام غایات و انتخاب‌های انسانی در هر عصری به گونه دیگه‌ای تقویم پیدا می‌کنه. ما در واقع به تعداد عصرها با آدم‌های مختلفی مواجه هستیم و اگر این انسانو تو عصر خودش نفهمی و اگر این انسانو تو عصر خودش نفهمی، انگار از یه ساحت میدان کشیدی بیرون و یه مطالعه انتزاعی داری انجام میدی و این قیودی که باید این انسان قید زده و باید تو اون قیود میفهمیدی نفهمیدی و این مطالعات ما رو دچار مشکل میکنه. پیش‌فرض پنجمی که دیگه ما سرش گفتگو نمی‌کنیم، اینا کلی توضیح داره، هر کدومش یه جلسه میخواد. فقط من عرض کنم عرضم و دوستان غلطای ما رو بگیرن. عصر سایبری نیاز به یک دستگاه متافیزیک جدیده. دستگاه متافیزیک جدید یعنی چی؟ یعنی نظام مقولات ثانیه شما باید متناسب با نیازهای شما، متناسب با امر انضمامی بازطراحی بشه. مفهوم مثلا ما شما یه چیزی به نام کلانیدهی به نام هوش مصنوعی نداشتی، ولی باید الان کلانیده هوش مصنوعی از کلان ایده، از دوگانه ماهیت وجود که چقدر تو دستگاه صدرایی این دستگاه رو این دوگانه قوام پیدا شده و رو دستگاه سالت وجود میاد بالا. شما این جالب این که دستگاه متافیزیکی که متناسب با اصل سایبریه، طبیعت سایبری یعنی طبیعتی که هوشمنده و طبیعت مایز بین هوشمند و غیر هوشمند مثل مایز بین وجود و ماهیت انقدر اهمیت داره. مثال بزنم، مثالش اینه که فرض کنید این جهان رو، جهانی داریم که من هستم و شما هستیم، ولی من همینجا که نشستم تو عینکم به من پالس میده که مثلا آی دکتر کوی از پروفایلش به من میگه که میزان علاقه مندیاش به موضوعات مختلف چیه و شماها هم میفهمم که از پروفایلتون که تو همه چیتون تو زبان جهان سایبره میفهمم مطالعات شما چیه. اویریج شما رو میگیره، به من 3 تا پیشنهاد میده که تو این موضوع اینطوری ورود کن و من انسان وجه عملیات هم به شدت تقلیل پیدا میکنه و متناسب با این اطلاعاتی که این واسطه هوشمند غیر قابل حذف به من میده، حالا میگم این میره تو بدن من، حالا جالبش اینه که دیگه دو عینک هم نماد باشه، میره تو بدن من و ما موجوداتی به نام سایبورگ مواجهیم که اینا تلفیقی ان، هیبریدی ان. چه شکلیه؟ من دقیقاً به من میگه 3 تا انتخاب. من معمولا میدونید اینا همش معمولیه، یعنی در رابطه اقتضای نظر، و معمولا از این 3 تا انتخاب من یه انتخابو میکنم. در واقع نظام انتخابهای ما و نظام معرفتی ما و نظام اپیستمولوژی ما دوباره داره تغییر میکنه. می مثال دیگه بزنم، یه قدیم ملموس تر بشه. الان یه کارگردانی تو آمریکا داری، این بنده خدا تصادف که چشمشو تخلیه کردن، بعد به جای چشمش یه دستگاه چشم مصنوعی کار گذاشتن که داره پول داره که میتونه با چشم مصنوعی ببینه. یه کار دیگه هم کردن، گفتن حالا که ما این کارو میکنیم این امکان هم بهش میدیم که 72 ساعت ضبط کنه، یعنی هر چی که میبینه 72 ساعت میتونه ضبط کنه و با اسکرین به شما نشون بده. خب این امکان برای انسان معمولی وجود نداره. من اگه بخوام برمود خونمو با شما تعریف کنم، مجبورم بگم که خونمو رنگی سفید بود، انقدر متراژ داره، نمیتونم کما هو علی تصویر خونمو به شما نشون بدم، محدودیت منه. خب ولی اون میتونه تخونه‌شو امروز به من نشون بده، همونی که دیشب دیده رو. خب می‌بینی این امکان وجود نداشته. تو فقه ما اینطوریه که مکلف 3 تا شرط داره، 40 شرط تنجز و تکلیف داره. چیه؟ قدرت، اختیار، عقل. هر 3 مقوله به تشکیه‌ان و هر 3 تغییر می‌کنن و شما مجبورید مکلف محور احکام بدید. اتفاقا دستگاه‌های بعدی فقهی شما نه فقط مکلف رو به عنوان اینکه تنجز تکلیف، تنجز کفالت، مکلفیت برش قائل بشیم یا نه، تو فرآیند استنباط دخالت میده. اصلا تیپولوژی فقهی خواهیم داشت.
بحثی آیت الله میرباقری سال 85 اسما میگفت که ما باید فقه واسه فناوری داشته باشیم، نه فقط واسه مکلف. فقه داشته باشیم نسبت ابزار که حکم.
آره این نکته خیلی جالبه. ما الان داریم در مورد این که این نکته‌ای که میگن خیلی خوبه. میگن که ما اصلا اساساً ابزار رو باید یه هویت مستقل داشته باشیم، ethics of technology داشته باشیم. غرب این خیلی کار کرده. اتفاقا من موافقم. میدونید چرا؟ سیستم‌های هوشمند سیستم‌هایی هستن که منعزل از طراحی اولیه‌شون نظام قوانین پایه‌شون رو توسعه میدن و اتفاقا عملکردی دارن که حتی طراح اولیه خوابش هم نمی‌بینه. به یه نحو استقلال بیشتری از طراح داره و میشه به این عنوان اخلاق براش. و اتفاقا تبعات و پیامدهای خیلی جالب داره. مقاله ما توی همین زمینه نوشتیم که چجوری هوش مصنوعی میشه در موردش بهش گفت، که ما کلی کتاب هم داریم الان غربی ها، Ethics of AI، اصلا چجوری وچه اخلاق مداری رو برای موجودات انسانی ما به کار میبریم، چجوری میتونیم به یه امر مصنوع بگیم خوش اخلاقه یا بد اخلاقه. امکان داره اتفاقا اگه این کار رو بکنیم یه پیامده خوبی هم داره. و اتفاقا یه کوچولو ما داریم کار میکنیم در مورد فقه ابزار. وقتی میگیم فقه ابزار، نه اینکه مکلف چیکار، خود ابزار در موردش احکام داریم سعی میکنیم که این چه یعنی میفهمیدیم که اونور تو غرب دارن این کارو میکنن. خب حالا متناسب با متون ما با چه کار باید کرد؟ حالا ما یه کاری کردیم دوست داشتم جالبی وقتی میشه خدمتتون عرض کرد غلطشو بگیرید. نکته ای که وجود داره الان اینو میخوام بگم که اینو من دوباره سرش بحث کنم، اینه که آقا تو اعصار مختلف ما اتفاقای مختلف رو شاهدیم. حالا میخوام از همونجا کل بحثم رو که وقت ندارم تو 5 دقیقه بگم. از عصر اطلاعات در عصر مجازی در حال رفتنیم. چه اتفاقاتی داره میفته؟ بیش از 2000 تا تکنولوژی درگیرن. این 2000 تا تکنولوژی رو میشه تو 5 تا لایه کلاستر کرد، تو 5 تا کلان تکنولوژی بحث کرد. اولین تکنولوژی شبکه است. شبکه یعنی چی؟ چند تا نکته بگم. اولا اینکه همه اجزای عالم به هم شبکه میشن، یعنی مثلا این به هم شبکه میشه، شما به من شبکه میشید. خود شما تا 2027 22 تا گجت به بدنتون وصل میشه. 22 تا گجت یعنی چی؟ یعنی الان تنها چیزی که من وصل به اینترنتم اینه. خب 22 تا یعنی لباستونه، تو بدنتونه، فشار خونتون رو مدام میگیره، قند خونتون رو میگیره و کلی. آره خیلی زیاد اومده، مثلا تو هند مثلا اینا چند تاش عملیاتی شده. بعد تو 2027 22 تا میشن اینا. مثلا یکیش به پیرنتون آقا چرک پیرنتون رو متناسب با یقهاتون رو میفهمه، بعد این باید توی IoT به با لباسشویی شما متصله، اصلا به شما آلارم میده که لباست بیش از حد کثیفه. بعد
تخیلی هم نیست، این مثل شرکت بیمه شما رو مکلف میکنه ضمن قراردادش که ساعتی ببندی که این ساعت بله. فشار خون شما رو اندازه بگیره که اگه مشکل پیدا کردی سریع به شما بگه برید دکتر که هزینه بیمه تولید نشه. یعنی کاملا یه چیز اقتصادی پشتشه.
آره نه، این که نکته ای که اتفاقا همین جای اتفاقا حکم رو قدری فاصله داریم، اتفاقا هم زودم داریم، ما یه جاهایی از اونها جلوتریم اتفاقا، خوبه اونها هم بگیم. ولی جالبش اینه که اتفاقا هم بحث بعدی ما اتفاقا حکمرانی از این لایه‌ها کاملا حمایت می‌کنه، یعنی اینا در بستر حکمرانی کاملا امکان ظهور و بروز داره. اصلا شما حق انتخاب نداری. بیمه های اجباری رو دیدی؟ الان میریم 40 بیمه اجباریه. شما حق انتخاب دارید؟ نه. نمیذارن از بحث چی. اینا همینطوریه. انقدر تو لایه حکمرانی تو پلتفرم‌های زیرساختی ورود میکنن که شما از حق انتخاب ندارید. یعنی یه جورایی دارید و ندارید اختیار می این دعواست که آقا فری ویل اینجا چی میشه شما. میام همینقدر که شما تو عصر کشاورزی فری ویل داری اینجا تو عصر کشاورزی شما خیلی فری ویل نداشتی. همونقدر که جهان به تو اجازه میداد تو اون بازه‌ای که جهان حق انتخاب به تو میده حق انتخاب داری. ما از تفویضی که نیستیم که انتخاب اختیار به این معنی که با این مشکلات ما دچار مشکلات کلامی بشیم. نه. تو شبکه همه چیز به هم وصل میشن. نکته اول. نکته بعدی این که هیچ جا نقطه کور شبکه نخواهد بود. همه جای شما به شبکه پرسرعت بسیار قوی در دست است. پس یادتون باشه شبکه رو همه چی به شبکه وصل خواهد شد، حتی بدنای شما. و یک اتفاقی که میفته همین اول بگم، مفهوم شی تغییر میکنه. مفهوم شی یعنی چون اجزای بدن من با اجزای بدن شما معمولا توسط یه شرکتی ساخته میشه و اتفاقا این توان پروسسینگ داره. اتفاقا تو دیستریبیوتد پروسسینگ این شرکته وقتی میبینه مثلا من این از سی پی یو از ظرفیتش استفاده نمیکنم، خیلی غیر محسوس از ظرفیتای سی پی یوش به جهت کارگردای دیگه استفاده میکنه، بدون اینکه شما بفهمی که الان سی پی یو شما و این آدما در اختیار یه کاریه که من پردازش میخواد این ابزار بدنی من از شما استفاده میکنه. معلوم نیست که این بدن من تا کجا بدنه، یعنی چون اینا با هم مرتبطن، اجزا هم با هم مرتبطن. من نمیدونم، همه چی تبدیل به هایپرلینک میشه. مثلا شما یه کتاب چجوری استقلالش از بین میره، شما فصل اول کتاب میبینید کلیک میکنید همه چی هایپرلینک. این عنوان کتاب هیچ کتابی تا آخر احتمالاً نمیخونن. این کتابی که میزنی این میره تو اون بعد اون تو کتاب بعد میره تو کتاب، در واقع این کتاب یه کتابخونه است،
مثل ویکی‌پدیا.
بعد عجیبه که مثلا بدنایی ما حالت هایپرلینک پیدا میکنه، در ارتباط ارگانیک و اینفورمیشنال با هم قرار میگیرن. شبکه ببینید چه شبکه عجیبیه. نکته بعدی پردازش. پردازش اینه که مشکلش اینه که مدارات سیلیکونی از یه حدی نمیتونن ریستر بشن و این پروژه را و این تکنولوژی رو آمریکا به چین میفروشه، در واقع جنس بونجولش رو میفروشه، در واقع جنسی که دیگه نمیتونه ازش استفاده، امکان ارتقا آنچنانی وجود نداره. آی بی ام میرسه روی خانواده ای از الماس به نام گرافین، شدت هم داره کار میکنه. هدف چیه؟ رسیدن به سرعت هگزافلاپس. همین چند روز پیش ما دیدیم که گوگل با 53 کیوبیت تونسته کامپیوترهای کوانتومی رو به وجود بیاره. کوانتومی خیلی ریزترن و امکان محاسبات پیچیده‌تر رو برای ما فراهم میاره. مثلا اگه اینا یه قدری جدی بشن، تمام رمزنگاری‌های ما زیر سوال، اینکریپشن دیکریپشن، تمام الگوریتم‌های ما رو حواس. یعنی مثلا الگوریتم‌هایی که مثلا چه می‌دونم 128 بیتی بودن، ما می‌تونستیم مثلا اگه الگوریتم بانکی ما مثلا برای یه سوپر کامپیوتر مثلا لازمه که 500 سال زمان بزنه اینو بشکنه، در عرض کسری از ثانیه میشکنه. اصلا رمزی وجود نداره، ما هر چیزی که بخوایم قایم کنیم میشکنن برای ما. این محاسبات به شدت کمک میکنه. این لایه از پردازش در واقع کمک میکنه به لایه های دیگه و در واقع یه گلوگاهه که باعث میشه که تو لایه های دیگه ما توفیق پیدا کنیم و اصلا هم عرض اونا نیستن. نکته بعدی خیلی فنیه پردازش، ولی اونا خیلی سوهای امتداد اجتماعی دارن. نکته بعدی، لایه بعدی که به شدت ما رو دوچار تحول میکنه، هوشه. هوش در واقع ما اشیایی داریم که اشیاء طبیعت دیگری دارن. یه چیزی که تو این عالم به هم خواهد خورد اینه که شما مایز امر مصنوعی امر طبیعی رو به هم میخوره. شما نمیتونی خط قاطعی بکشی الان انسان طبیعیه یا طبیعی نیست. مثال بزنیم. ببین مثلا اگه من عینک داشته باشم، شما میگید که عینک دارم، من آدم انسان طبیعی هستم دیگه، احتمالاً نمی کسی میگه من انسان مصنوعی هستم یا انسان ترکیبی ماشین و انسان. ولی اگه باتری قلب داشته باشم چی؟ اگه نه یه قدر پیچیده‌ترش کنم، اگه یه تلنزی به چشم داشته باشم که لنزم تو چشم کار گذاشتم، میتوان اینو دارم که با برخی اوقات با یه اراده، با یه دکمه نه، با یه اراده‌ای دیوار و پشت دیوار رو ببینم. بریم جلوتر. توان اینو داشته باشم که با یه ایمپلنت بیش از 1000 کتاب PDF رو در کسری از ثانیه به ذهن من حاضر و ذهن به من ارائه چیز کنه بدون فراموشی. در کسری از ثانیه 1000 تا کتاب رو در کسری به ذهن من بدن. این اطلاعاتی هم یه خورد پیچیده ترش کنم. حالا میگه آقا اینا همشون یه حالت سیرکتی دارن. اینطوریه. اصلا این کار کاش کنم. کلیه من خراب شده. تو رحم یه مادری کلیه کلونینگ میکنن، کلیه به وجود میارن با اساس بیوتکنولوژی، بعد اون کلیه رو به من میدن که اتفاقا قابلیتش بیش از قابلیت کلیه منه. یه کار دیگه میکنیم. سوء چشم من کمه، امکان پیوند چشمی برای من به وجود میاد به لحاظی که توی یک رحم نه انسان جاندار، خب توی رحمی چشمی به وجود میارن که خیلی بیوتکنولوژی عجیب اینجا داره. این چشم اصلا فوق العاده است. میدونی الان تو پزشکی بحثی داریم، انهانسمنت، یه تریتمنت داریم یعنی درمان، یکی کسی مریض درمانش میکنیم، یکی اینهانسمنته، توانمندسازی. آقا این سالمه به لحاظ ظاهری، میخواد قوی تر بشه. اصلا یکی از ویژگی های بعدی که حالا میگم جدا این ویژگیه که شما همه اجزای بدنتون قابل ارتقا میشه، مثل کامپیوتر. نه لزوما اینفورمیشنال، بیولوژیکی، یعنی کاملا انگار که طبیعی، ولی این بیولوژی طبیعی نیست دیگه. ببین ما یه قدری داریم دست می‌داریم دیگه، اینا نمی‌تونیم بگیم طبیعی. طبیعی قدری با خلقت خدا بودن و عدم دستکاری انسان انگار یه نزدیکی داشت. انگار این دوگانه اصلا خیلی منحل داره میشه. خیالتون راحت کنم. سیستم‌های اینفورمیشنال و سیستم‌های مکانیکی و سیستم‌های ارگانیکی و بیولوژیکال به هم تلفیق میشن. انسان میشه، الان هم مثالاش هم هست، چک کنید، دانا هارابی اصرار داره که اصلا انسان، ما انسان رو به عنوان یک موجود بیولوژیک ببینیم برای انسان محدودیت. دیگه نمیتونی ویندوزش رو عوض کنی. ببین ویندوز 8 داری، ویندوز 10 نصب میکنیم. من ویندوز 10 میشه چی؟ یعنی یه سیستم عاملی که همه کارهای من رو اون سواره و اون باعث میشه که کارکرد کلی من افزایش پیدا کنه. و می
بعد از این عصر فلسفه تاریخ جدید دید.
خیلی با این من ندیدم اینو، ولی خیلی با این نگاه موافقم، به جهت این که حالا میگم که حالا فکر نکنم فرصتش بشه. اینا رو داریم میگیم، اینایی که گفتیم، حالا اینا بستر تا چیز میخواد، بستر متافیزیکی میخواد. آقا این حرفا رو که میزنی، این حرفا حرف روبنایی تریه. تو لایه متافیزیکی به ما تبیین کن که نظریات پایه چیه. بگو انسان تو این نظریه پایه، میدونید که انسان که عوض بشه کل علوم باید دوباره باز تقویم بشه، چون همه علوم معطوف به یه زیست جهان است و معطوف به یه انسان توی عصر خاصی که از رباشه تقویم شده. وقتی نظام کمالات شما عوض شده، دستگاه فقهی شما نمیتونه ناظر به این تغییرات عینی بی تفاوت باشه، چون میخواد واقعا شما رو به کمال برسونه. اصلا نظام انتخابات عوض شده. میگم مثلا کلی از اون چیزایی که قبلا برای ما تو فلسفه حکمت مثلا حکمت اون مهم بوده، اصلا دیگه الان اهمیتی نداره. مثلا بازی صدق و کذب خیلی بازیه، صدق مطابقت با واقع و مخالفت با واقع بازی خیلی چیزی میشه، کمرنگی میشه. بیشتر دستگاه ها حق و باطل میشن و دستگاه ها بیشتر از اینکه کاشف واقعیت باشن، دستگاه ها مربی میشن، سرپرست ما میشن. ببین کسی که این چیز سوارش میشه، بچه عاملیت انسان کم میشه، این دستگاه هوش مصنوعی که رابطه من با جهانه، در واقع منو داره تربیت میکنه. پردازشو گفتم، هوشو گفتم. هوش دو بخش داره، یکیش اینه که به من به عنوان دستیار اطلاعاتی همه اطلاعات بیگ دیتا داری، این میره با کلاسترینگ، با انواع کارهای داده کاوی، اطلاعاتی که متناسب با پروفایل منو به من میده. ببین پس من لازم نیست برم همه جای دنیا بچرخم، اتفاقا این خیلی کانالیزه شده اطلاعات خاصی رو به من میده. نکته اول، به لحاظ حکمرانی و به لحاظ اجتماعی یه پلتفرمی میشه این هوش، که سیستمایی هستن که به مثابه دیگری با من. ببین تا وقتی که من خودکار دستم، خب دارم انجام میدم، خب این خودکار خیلی در خدمت منه، ولی خودکار هوشمند خیلی در خدمت من نیست، کاملا با من به عنوان دیگری، به عنوان یه امر مقابل من. حالا یه دعوای همینطور میکنی، اصلا اساسا اگه اینو بپذیرید، امر اجتماعی که ما الان داریم روش کار میکنیم دچار پارادایم چنج میشه. وقتی عامل هوشمند و اشیا به عنوان یک عملگرها تو امر اجتماعی حضور و ظهور و بروز داره، وقت کلی از این مطالبی که امر اجتماعی دارن این شکلی بازخوانی میکنن، منعزل از عاملای هوشمند میبینن، همش باید بازطراحی بشه. آره، حالا اینایی که میبینه آقا میگن، حالا من فیلماش هم آوردم، مثلا آی بی ام واتسون در این حد هوش مصنوعی باهوشه که با تو شوخی میکنه، نه اینکه فکر کنید مثلا این فقط میاد جوابای شما رو، جوابای حفظی تحویلتون میده، با تو شوخی میکنه. بازم ادله کلامی لحه ماست که اینا انسان نیستن. میدونی سوالی که چی انسان است دوباره جدی میشه تو متافیزیک ما، ولی دقیقا اینه که ما اینتلیجنسی برای اونا قائلیم از بیش از انسان، ولی منتالیتی ها نمیتونیم براشون قائل باشیم به لحاظ کلامی فلسفه ذهنی. و اتفاقا جالبش اینه که کلی مسائل کلامی به پیش خواهد اومد در این 2070 و اینا، حتی پیش بینی خیلی بدی علیه ما میکنم و میگم خیلی اصلا آبکیه، به شرطی که اینا فرض که تو 2070 پیش فرضشونه که تو مفهوم توحید مهمل میشه، پس دیگه خیلی حرف چرتیه. نمی‌دونم چرا اینو میگم، حالا بعدم الان دو تا بعدی معلوم شه، همینجا معلوم شه. مرحله بعدی حواسه. حاج آقا من شما رو چجوری دارم میبینم؟ نور از چشم از حضرت عالی میاد میخوره به قرنیه چشم من، این تبدیل مبتنی بر شبکه عصبی، تبدیل به سیگنالایی میشه شبکه عصبی، میره به مغز من. حالا اگه من امکان داشته باشم، این امکان وجود داشته باشم، خونم باشم، همین حالت نورونی که تو سیگنالای مغزی هست همونجا برای من چیز کنن، سیمولیشن کنن، شما رو میبینم، چند نه اینجا. در واقع میخوام بگم که چشم خیلی در دیدن شأن ویژه‌ای نداره، یه واسطه. من میتونم اون سیگنالی که در عملیات بصری من تولید میشه رو اگه بتونم تو آزمایشگاه تولید کنم، شما من میتونی منو ببینی بدون که منو ببینی. خواب شما چجوری میبینید؟ اندامگان حسیتون مگه تعطی خاموش نیست؟ چجوری خواب دارید توی عالم دیگه میبینید؟ در واقع اون سیگنالای مغزی داره اونجا تغییر و تحول ایجاد، شما دارید توی جهانی زندگی میکنید. جهانی رو فرض کنید که تو به جای اینکه فقط شما با تلگرام با 10% یا 5% بیناییتون مواجه بشید، با 5 حستون وارد این جهان بشید. الان اینکه اینایی که من میگم، الان یه قدری ما از این پروژه جدا شدیم، مال مثلا سال 92، ولی مثلا اطلاعات ما تقریبا 3-4 سال قبله، خیلی میدونیم سرعت و افزایش پیدا کرد، ولی همین الان که بهتون میگم 90% ادراک 90% ادراک شنوایی سیمولیشن شدیم، 60% ادراک بینایی، 14% ادراک چشایی، 22% بویایی و 7% ادراک لامسه. و سخت‌ترینش ادراک لامسه.
یه سوال فقهی پیش اومده که اینا با استفاده واسه بحث جنسی کردن از این شبیه سازی، یعنی
بله.
سیمولیشن تو حوزه جنسی خیلی پیشرفت کرده و میشه این موجودی که اینا آفریدن الان این حکمش بله. چیه؟ رابطه با جنسی با این موجود حکمش چیه؟
در واقع این نکته که آجاقا دارم میگن، میگن که فقه ما خیلی متمرکز رو عمل جوارحیه و عمل جوارحی رو به حوزه اخلاق. البته یادمه که یه وقتی با آقای خسروفنا، استاد خسروفنا بحث میکردیم، میگفت من سر درس‌های وحید میدیدم که گاهی وقتا ادله اخلاقی رو به جهت افتا استفاده میکنن ایشون. بعد گفتم که آقا پرسیدید که چه جوریه که گاهی وقتا ادله‌ای که به عمل جوانهی برمیگرده، نه صرف نیت که همه جا هست. به من گفتن که من جوابی یعنی جواب این پرسش رو یادم نیست حاج آقا چی فرمودن، ولی میخوام بگم که ایشون دارن در مورد یه پارادایم چینج حرف میزنن که میگن که الان سیمولیشن های دموهاش وجود اومد. دمو یعنی اون کاری که اولیه، مثلا من میرم با یه خانومی، خب زبطم میشه میخواد توضیح بدیم قشنگ تر معلوم شه، مثلا میرم خانومه، بوی خانومه رو من احساس میکنم. ببین من وقتی که الان فیلم پرن میبینم، وقتی فیلم پرن میبینم فقط یه عملیات تصویری میبینم، ولی نمیتونم خانومه رو لمس کنم که ولی خانم رو لمس میکنم. اون مبتنی بر پروفایل من و دستگاه زیبا شناسانه من میره خانومی رو متناسب با من، مثلا من رنگ سفید میخوام، مثلا احسن ویرچوال ریالیتی یا واقعیت مجازی چی؟ بگید فهم. آها میگن که روشنم کنید که از مطالبتون استفاده هم. آره همینطور که شما فرمودی تو ویرچوال ریالیتی واقعیت مجازی،
حالا شما فهم یه نمونه نشون داد که یه خانمی به اصطلاح از راه دور مثلا با شوهرش تماس داشت، حالا بر اساس شوهر مثلا دست که میزد حس میکرد اون شوهری که بهش داره دست میزد و برعکس هم بود، هم حالت وی آر داشت یعنی حتی سه بعدی بود،
احسن.
هم این حس فیزیکی رو بهش دست داده بود.
احسن. یعنی ما اگر وقتی با پنج حس وارد این جهان میشیم، کنه وارد جهان خواب میشیم و این جهان بسیار مربیه و یه اتفاقی داره میفته، این که بدنمندی ما کم رنگ داره میشه، در واقع کلی مفاهیم ماهوی ما تغییر میشه. حاج آقا ما اینجا هستیم به واسطه چی اینجا هستیم؟ به واسطه بدنمون، به واسطه ادراک حسیمون ما توی این موقعیت قرار گرفتیم. مثلا به واسطه بدنم پسر پدرم هم، به واسطه بدنم، بدن یه وجه بسیار عمیقی در هویت من، هویت فردی و اجتماعی من. احکام ما دید که احکام ما کاملا مبتنی بر بدن من میگه مردم و 15 سالگی و مبتنی بر بدن خانم میگه اون زنه و تو دو جنس ها کاملا میبینیم که کاملا قضاوت هایی که میکنه کاملا بر بدنه که کدوم بر اینو ببریمش. حالا این بدنمندی ما داره دچار تقلیل میشه، یعنی من میتونم ببینم شما رو بدون چشم، میتونم حضور داشته باشم بدون اینجا. در واقع اول اتفاقی که میفته مقولات متافیزیکی ما دوچار تصور میشه. اولین موضوعی که دوچار اشکال میشه مکانه. من برای اینکه برم خونمون نیاز موند توی امر پیوسته توی زمان برم تا خونه، ولی میتونم من تو اینجا بودن منو برگردونید به یه حالتی و یه وضعیت از نورون‌های مغزی من، همین جام با یه کلاهکی رو هم میزنم و همین الان میرم خونه و جهش تو مکان اتفاق میفته و این بیش از اون چیزیه که سالها فیزیکدان‌ها سرش دعوا میکردن که آیا میتونیم ما یه اثری رو مافوق سرعت نور تو یه جای دیگه مافوق سرعت نور اینجا یه تکونی بخوره، مثلا یه اسپین الکترون اون برای جهان دیگه. این مبتنی بر همین نظرم چیز کامپیوتر کوانتومی دارن شکل میگیرن. جالب این که انیشتین با این ذکاوتش حتی خیلی جدی با این مخالف بود که ما نمیتونیم اثری رو مافوق سرعت نور. خیلی جالبه، ولی ما میبینیم این داره اتفاق میفته، به شدت میشه در مورد مکان زمان. بعد
من حتی یه مورد هم شنیدم که مهمه، یعنی ما بعض دوستان اینجا بس میکردیم، اگه فرض کنیم یه روز بتونن کپی یه آدم درست کنن با تمام احساساتش که الان بحثش هست، وقت این نسبت به خانمش چی میشه کپیش؟ مثلا بفرض اینا مثلا فقط حتی باید بین هم بفرضاست
اینا
دورتره، مثلا شاید بعد سال 2100 اینا،
نه حتی به نظرم میاد تو اون به لحاظ کلامی دچار مشکله. خب آره به لحاظ که آره یه قدی نه حالا نه
در یکی از استفتاءاتی که از آیت الله فاضل کرده بوده من دیده بودم ایشون یه فرض کرده اگر سر یک کسی ببرن رو بدن یکی دیگه بزنن
حالا کدوم
بعد ایشون فرمود که هنوز محقق نشد تا ما وارد بشیم برخلاف آقای صدر در عراق شهید شد
خب
محمد صدر که ایشون یک سری مسائل مستحدث مطرح میکرد می خدا خیرش به 30 40 سال قبل هنوز یه مسئله مثلا وقتی من مطالعه میکنم مال 30 40 سال آینده است
بله.
یعنی خیلی حوصله داشت مطرح بله. کرد تو بله. کتاب فقه تو کتاب فقهیش ولی خب علمای ما اینجا سکوت کردن میگن تا بین محقق میشه یا نه
آره آخر نه حالا یه وقتی هم چیز کنیم میدونید که پاسخ گفتن به این مسائل اصلا انگار که ما مثل این میمونه که از بچه تو رحم بپرسن که چیز این چیز بهره‌ای که برای بانک‌ها میگیرن این حکمش بچه دقیقاً این شکلیه ها یعنی اصلا ما یه وقتی اگه مقصود بود فرصت بود در مورد متدولوژی بایسته موضوع شناسی تو فقه با هم گفتگو کنیم آره چشم نکته بعدی حواس محیطن یعنی ما میتونیم وارد محیطایی بشیم که کاملا مجازه این مجموعه تحولات 5 تاشون با هم یه جهانی رو برای ما به وجود میارن که این جهان غیر از جهان الان ماست و دستگاه متافیزیکی ما رو هم تغییر مثلا یکی از تغییرات سادهش اینه که ما دیگه وجود چهارگانه نداریم وجود لفظی کتبی ذهنی این ما وجودهای مجازی داریم که اتفاقا از اینا زورشون بیشتره و همون ویرچوال ریالیتی که شما گفتید عذرخواهی میکنه داشت آیه بذارید وقت شما رو
صحبت حضرت عالی را در واقع دو بخش مهم بود یکی پیشبینی تحولات بود اگه ما میخوام دستبندی کنیم یکی احکام این تحولات بعضی انجام شده بله حالا من اونی که خیلی برای مهمه رسیدن به احکام این تحولات هست و من یه چیز یادداشت کردم اینی که در روایات داره که امام زمان یه عتیب به دین جدید و کتاب جدید این معنیش این نیست که اسلام واژگونه شده دوباره از اول میاره نه یه بار من صحبت میکردم نه و نیازها جدیده باید کتاب جدید بیاد لذا مرحوم آقای صاحب جواهر در یه جا میگه برخی احکام در مرحله تنجز موندن تا زمان ظهور حضرت لذا ما میتونیم از این روایت استفاده کنیم خصوصا حالا شما چون کار میکنید تو روایت داره که ال 27 حرف و دو حرف از زمان آدم تا الان برای مردم خارج شده و 25 حرفش در زمان حضرت ظاهر میشه و اون دو حرف هم به این زمین بشه تازه اون دو حرف کامل میشه یعنی ما اگه اینا رو بزنیم آینده بسیار وحشتناکی خود مرحوم آقای صدر در کتابش میگه ما هیچ تصوری از عالم بعد از ظهور نداریم مثل یک بچه ای که در شکم مادره میخواد از خارج بفهمه بلکه از اینم بدتره رضا چیزی من تو ذهنم بود که اگه چند روایتم زمین بشه جالب میشه
که نمیتونیم حاج آقا ما تعریف کرد ازشون تعریف نمیم اتفاقا تو ما این قدری سر مفهوم خاتمیت تعامل کردیم اتفاقا یک معنای خاتمیت همین به معنی تطور دینه یعنی که خاتمیت نه اینکه یه دین حلال و حلال الی یوم القیامه رو اینطوری تعریف کن که آقا حکم ثابت میمونه بعد میگیم نه به نظر میاد که اتفاقا این شکلیه که خاتمیت به این معناست که آقا دین برای تا الی یوم القیامه توانایی رهنمون کردن انسان به کمال داره و از کجا درآوردید که اتفاقا این نکته شما خیلی جالب که دستگاه دینی اتفاقا نیاز است که متکامل بشه متغیر بشه متناسب با تغییرات بشه
خدمت های دکتر کوهی هستیم بفرمایید
اعوذ بالله من شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و خیلی تشکر میکنم از برگزار کننده ها حضوری که تشریف دارن و حالا بیشتر از همه هم از آقای دکتر هاشمی که خیلی استفاده کردیم ازشون بحثه مفیدی رو مطرح کردن و استفاده کرد من فقط انشاءالله سعی کنیم هم خیلی زود تمومش کنیم که به یک بحث دو طرفه ای هم بعد از اون بتونیم برسیم خب یه مقداری از صحبت ما در رابطه با بحث گام دوم هست و به دنبال این هستیم که ببینیم که ما برای این دوره جدید بعد از این چجوری میتونیم وارد شیم و چجوری باید وارد بشیم همطور که فرمودن خب ما الان در زمانه ای داریم زیست میکنیم و میبینیم مسائل رو که تغییرات به شکل بسیار گسترده ای داره اتفاق میفته و جاهای مختلف. همونطور که فرمودن این چهار عصری که هر کدومش گذشت، خب این چهار تا عصر چهار تا دوره های زمانی هستن که البته ما الان تقسیمشون میکنیم، یعنی هیچ کدومشون یک تاریخ دقیق از امروز این عصر شروع شد دیگه از فردا اون عصر ادامه پیدا میکنه ای وجود نداشته و عصر فعلی هم دقیقا همین جوریه، یعنی الان هم این تغییری که داره اتفاق میفته یک تغییر خیلی آروم آروم و به تدریجی هست. تفاوتش با دوره های قبلی اینه که سرعت تحول به یک باره خیلی زیاده، یعنی اگر تغییر یک عصر به یک عصر دیگه مثلا 300 سال 400 سال یا 500 سال توی دوره های اولیه طول میکشید، الان سرعت به کمتر از 50 سال یا حتی نزدیک به کمتر از 20 سال یه دفعه داره یک عصر تحول پیدا میکنه. این شتاب تغییرات وقتی به این شدت زیاده ما رو با یک دوره جدیدی مواجه میکنه که این دوره جدید این عنان ثبات رو از ما میگیره و ما شکل برنامه ریزمون طبیعتاً باید تغییر بکنه. خب ما در حال تغییر کردن هستیم و این تغییر رو خیلی وقتا حسش هم نمیکنیم. ابتکاری که از داغا به کار زدن و الان این رو بیان کردن این که یک مقطعی رو قرار دادن از اینجا به بعد گام دوم هست. همین که فرمودن این گام دوم، این گام اولی تمام شد، از اینجا به بعد ما وارد گام دوم میشیم، این احساس رو کامل میتونیم درک کنیم که خب الان پس یک سری اتفاقاتی بود تمام شد، از الان ما باید وارد یک عرصه جدیدی با قواعد جدیدی دیگه بعد از این بشیم. این گذاشتن یک نقطه به ما این کمک رو میکنه که بتونیم این تحول رو درک بکنیم، برامون ساده تر بشه و بتونیم تغییر رو بفهمیم، بگیم یک سری چیزایی در حال تغییر هست و این تغییرات باید اتفاق بیفته. و پس بنابراین این گام دوم در یک تغییر تدریجی و در عین حال تغییره، تغییری که قواعدش با قواعد سابق متفاوت هست و متفاوت خواهد بود. در این گام دوم در این دوره جدید با این سرعت تحولاتی که داره رخ میده، غیر قابل پیش بینی بودن یک ویژگی اساسیه، یعنی ما با یک عدم قطعیت مواجه هستیم و نمیدونیم که اتفاقات داره به چه سمتی همش میره و چی خواهد شد تا چند وقت دیگه. سرعت تحول بالاست، گستره تحول هم بالاست، هیچ سابقه ای هم از اتفاقاتی که میخواد بیفته ما نداریم. خب این میزان ما رو با یک عدم قطعیت گسترده مواجه میکنه. تو وضعیت فضای مجازی هم همین جوریه، یعنی آینده فضای مجازی که حالا ما میخوایم ازش صحبت بکنیم اینجوری نیست که یک آینده مشخص داشته باشه و بگیم که قطعا این اتفاق میفته. نیروهای متعددی دارن توی آینده فضای مجازی فعالیت میکنن و کار میکنن که هر کدوم از این نیروها بیان و رشد بکنن، ممکنه یک نوع ما با آینده فضای مجازی مواجه بشیم. ما مثلا از یک طرف این شکل از سرعت تحولات تکنولوژیک رو داریم، در این حال یک نیروی دیگه که میتونه تأثیر بذاره بحثای تهدیدات معمولا امنیتی هست که توی فضای مجازی وجود داره. الان انواع و اقسام چیزها هست، ما از این طرف امنیت فردی آدم تحت تأثیر داره قرار میگیره که آیا من یک حریم خصوصی دارم یا ندارم. امنیت ملی کشورها داره تحت تأثیر قرار میگیره. امنیت ملی کشورها توسط فضای مجازی که داره تحت تأثیر قرار میگیره، نیروهایی برخلاف این هم داره فعال میشه. یعنی اگر یه زمانی ما گفتیم ما یک اینترنت جهانی واحد یکسان در آینده تا چند وقت دیگه خواهیم داشت، الان باید بریم تجدید نظر کنیم، بگیم که نه، احتمالاً نیروهای مختلف منافعشون اقتضا میکنه که بگیم که ما اینترنت های متصل به همدیگه خواهیم داشت ولی نه یک اینترنت سراسری یکسان. یعنی این نیروهای امنیتی باعث شدن که شکل جهان آینده فضای مجازی تا همین الان تغییر کنه و بعد از این هم میتونن اینها اگر بیش از این فعال بشن اتفاقات رو به شکل جدید و متفاوتی رقم بزنن. ما همینطور تو فضایی که باهاش مواجه هستیم، آیا ما به یک سمتی خواهیم رفت که یک فرهنگ نخبه محور قدرت، یک قدرت متمرکز کاملا از میان برداشته بشه و ما یک دنیای به قول جهان مسطح فلتی داشته باشیم که توی اون جهان مسطح یک قدرت‌های بالاتر و قدرت‌های پایین‌تر نباشن، فناوری اطلاعات فکر به زمینه خیلی از افراد ما رو به این سمت میکشون که ما ساختارهای قدرت اجتماعی کاملا پخش شده و توزیع شده باشن و افراد دیگه نتونن قدرت و سلطه خودشون رو بر عده دیگه از جوامع گسترش بدن. علی، الان یک احتمال دیگه ای هم در فضای مجازی در حال رخ دادن هست، نشونه هایی برای اون وجود داره و اونم که نه یک باز احیایی، یک شکل جدیدی بازسازی فضای مجازی که توی اون بازسازی شده باشه همون روابط قدرت قبلی، یعنی قدرتمندها همچنان قدرتمند باشن و بلکه فضای مجازی و فناوری‌های جدیدی که میاد به اونها کنترل بیشتری رو میده بتونن یک کنترل به مراتب گسترده‌تری روی مردم داشته باشن. یعنی فضای مجازی نه فقط بتونه یک دنیای کاملا عادلانه تر و با کمتر سلطه پذیر و سلطه خیز داشته باشه، بلکه یک دنیایی به مراتب مقهورتر توسط سلطه ها رو برای ما درست بکنه. این هم یک آینده‌ایه برای دنیای فضای مجازی که ما بر چند وقت دیگه باهاش مواجه هستیم. به همین موال، حالا من دوتا از نیروهای اصلی رو گفتم، ما آیا کلنگری رو خواهیم داشت یا اینکه نه کلنگری اتفاق نخواهد افتاد، ما همچنان یک سلطه فرهنگ مادی و مادیگونه تر با سلطه ابزار پیش خواهد رفت، این کدوم یکی از این دوتا اتفاق خواهد افتاد؟ این باز دو سناریوی مختلف رو برای فضای مجازی آینده ما ترسیم میکنه. همینطور آیا ما به سمت یک دنیای که فناوری توی اون بتونه پایداری ما رو بیشتر بکنه و دنیایی داشته باشیم منطبق تر با محیط زیست، دنیایی داشته باشیم دورتر از آلایندگی، دنیایی داشته باشیم که منطبق تر با فطرت بشری باشه، آیا ما به این سمت حرکت خواهیم کرد تا چند وقت دیگه و تکنولوژی های فناوری های اطلاعات و ارتباطات هم میان به این کمک میکنن، یا اینکه نه ممکنه که ما به یک دنیای کاملا ماشینی و ماشین زده و ماشینی تر از زمان فعلی پیش بریم و هیچ حد و مرزی رو برای این ایجاد نکنه و این سلطه ابزار بیاد و هیچ چیزی رو باقی نگذاره برای انسانیت آدم و فطرت رو هم تحت ذیل خودش معنا کنه و نابود کننده باشه. اینها دو تا سناریوی مختلفن برای آینده که هر دو محتملن، میشه به سمت این حرکت کرد و میشه به سمت اون حرکت کرد، نمیشه گفت اقتضای یکی از اینها رو ما فقط خواهیم داشت. و همینطور نیروی دیگه‌ای که اینجا فعال هست و میتونه آینده ای رو تحت تاثیر خودش قرار بده، آیا ما به سمت یک فرهنگ جهانی خواهیم رفت و یک دست، یا اینکه ما به سمت فرهنگ‌ها و خرده فرهنگ‌ها یا ملیت‌ها و قومیت‌های متکثر در کنار هم دیگه خواهیم رفت که اینها میتونن در عین ارتباط داشتن با هم دیگه حفظ هویت فردی و شخصی خودشون رو هم داشته باشن. این دوتا دو حالت مختلف هستن، باز دو سه سناریوی مختلف برای و جمع این سناریوها میتونه آینده فضای مجازی رو شکل بده. اما من نکته‌ای که میخوام عرض بکنم بیشتر به این جنبه بپردازیم که خب این سیر تحولاتی که ما گفتیم گفته شد الان، بحث فناوری‌های اطلاعات، اینها چی هستن و چگونه میاین توی اون جامعه و فرهنگی هم که ما داریم تأثیر رو احتمالاً خواهند گذاشت. یه خورده میخوایم تصویری از تأثیرات و پیامدهای اینها داشته باشیم، عمدتاً فرهنگی، اجتماعی و دینی. خب اساس این تحول چیه؟ نکته اولی که باید بفهمیم این که اساس این تحول چیه؟ میدونیم که این تحول یک پایه خیلی مهمه از این تحول دیجیتالی شدن هست. یعنی تبدیل شدن اطلاعات و تبادل اطلاعات به رقم‌های 0 و 1. اساس بعدی خیلی از اتفاقات و پشت سر این ما داریم یکی یکی می‌بینیم. تمام قالب‌های مختلف صوت و تصویر و روابط دیگه ما با تبادلات حتی ارتباطات غیر انسانی، همه اینها اومده در یک قالب 0 و 1 داره وصل میشه و این یک قالب شدن باعث شده که جای مختلف بتونن همه به هم وصل بشن. دیجیتالی شدن رو هم بازم بذارید خودش رو یک منشأ تحول نداریم، چیزی که گفتن من حالا به اسم صریحش رو بگم، به عنوان عصر چهارم انقلاب صنعتی، بعد از عصر انقلاب صنعتی، عصر چهارم تحولات ازش یاد میکنن به عنوان همگرایی فناوری های چهارگانه. ما در حال به کارگیری چهار فناوری هستیم که این چهار فناوری همگراییشون با هم دیگه و ترکیبشون با هم دیگه اثرات فوق‌العاده فعلی دارن ایجاد میکنن. اون چهار فناوری چی هن؟ یکیشون فناوری اطلاعات هن که عرض شد صفر و یک های دیجیتالی و اطلاعات بیت و بایت ها. یکیشون فناوری نانو هست و ریز فناوری های بسیار کوچیک که ما رو در حد ذرات نانو داره قادر میکنه که مداخله بکنه. یکی فناوری های زیستی هست و بایوتکنولوژی ها که مقدار زیادی از مثال هاش هم یکی یکی گفتن که این فناوری داره میاد کار رو انجام میده. و یکی هم فناوری های علوم شناختی یا با نام کاگنو یا کاگنیتیو فناوری ها شناخته میشن که مخفف اینها همون NBIC میشن، نانو بایو اینفو و کاگنو. این چهارتا یا توی فارسی هم مخففش کردن به نام شزان معروف هستن، شناختی و زیستی و اطلاعاتی و نانوتکنولوژی. این چهارتا اگه به هر چهارتاشون دقت بکنید فناوری هایی هستن بسیار ریز، فناوری اطلاعات بیت و بایتن، بسیار کوچیک، اصلا قابل حس نیستن. فناوری نانو که اصلا روی فناوری های ذرات نانویی داره کار میکنه. فناوری های بیوتکنولوژی الان بر روی سلول ها داره کارش انجام میده، برای ریزترین نقاط بدن، شاید بزرگترینش رو ایناست، ولی باز اصل کار روی مداخلات کروموزومی، مداخلات ژنی، مداخلات داخل سلول، برای این حوزه داره کار خودش رو پیش میبره. و فناوری های علوم شناختی هم روی عصب شناختی هستن و نورون های مغزی که اونها هم مغزه های بسیار ریز درون بدن هستن. هر چارتای اینها روی ریزی و کوچکی تاکید دارن و ترکیب بین اینها هست و که ترکیب بین اینها از همین انطباق بین همین هاست که هر چارتاشون روی فناوری بسیار کوچک و ریز دارن کار میکنن. اینها با هم دیگه ترکیب میشن و اتفاقات جدیدی رو دارن رقم میزنن. فقط فناوری اطلاعات نیست، طبیعتا فناوری اطلاعات وقتی که با نانو ترکیب بشه میتونه وارد بدن بشه و یک انسان سایبورگ رو تشکیل بده، و وقتی که این بتونه ارتباط برقرار بکنه با علوم اعصاب، با نورون های مغزی، و نورون مغزی رو با فناوری اطلاعات ترکیب بکنه و یکیشون بکنه، امکان کنترل های بدن و کنترل اعصاب بدن از بیرون از بدن برقرار میشه و امکان این به وجود میاد. پس ما در انقلاب فناوری های جدیدمون مواجه هستیم با فناوری های بسیار ریز، فناوری های بسیار کوچیک که توسط اونها و با واسطه ارتباط بین اونها و همگرایی بین اونها اتفاقات جدید رقم زده میشه. ما میتونیم این عصر رو اصلا معنی من اسمش رو بگذاریم عصر همگرایی، و عصری هست که اتفاق اصلی که داره میفته همین ارتباط پیدا کردن چیزهای از همدیگه جدا هستن. همونطور که میدونید مدرنیته یک تمدن کاملا تفکیک کننده بوده و تمایز و تخصص یکی از معیارهای اصلی تشکیل این تمدن بوده. اولین کارهایی هم که انجام داده، حالا ریشه های مدرن، تمدن مدرن رو هرچی که بدونیم، یکی از اون ریشه های اینه که ما اومده بین انسان و طبیعت تفکیک قائل شده، یعنی بین دین با علم تفکیک قائل شده. علوم طبیعی رو مثلا از ارزش ها رو اومده از علم عینی و مادی جدا کرده، ماده رو از غیر ماده جدا کرده، روح رو از بدن جدا کرده. این جدایی های متعدد تمدن مدرن این وضعیت فعلی تمدن مدرن رو شکل داده و این تمدن اساسا تمدن تمایز هاست. و مشکلاتی هم که ما باهاش داریم خیلی وقتا همین مشکلات تمایز هاست. سکولاریسم یه طبقه یک تعریف مشهورش اساسا یعنی تمایز، یعنی تفکیک قائل شدن بین حوزه های مختلف زندگی. دین رو یک حوزه، سیاست رو یک حوزه، تخصص رو یک حوزه. علم و علم مدرن و به واسطه ساینس شدنش یک واقعیت تمایز ایجاد کننده است، یعنی مفاهیم رو تونسته ایجاد بکنه و مفاهیم رو به شکل گسترده‌ای شروع کرده بست دادن، و مفاهیم رو از همدیگه تفکیک کرده. ما وقتی میگیم مفهوم، مفهوم یعنی یک دایره معنایی مستقل و متمایز از دیگران. رشد در مفهوم گذاری و مفهوم گذاری و مفهوم گذاری بیشتر اساس شکلگیری تمدن یا علم فعلیه که منجر به تمدن مدرن شده. این تمدن حاصل همون تمایزهای گسترده بین مفاهیم هست و اون تمایز گسترده بین مفاهیم هم حاصل بین تمایزی هست که ما بین ذهن میگذاریم و بین واقعیت خارجی میذاریم. اینها رو هم از هم دیگه تمایز کرد، تمایز گذاشته. خب این تمدن با تمایزهای متعددی که گذاشته ما رو حتی به اینجایی رسونده که فعلا هستیم و یه مفهوم چیزی دیگه هم باید به وجود آورده، اون جامعه، جامعه و شکلگیری جامعه و اون قوام انسجام اجتماعی رو هم که ما در جامعه و جامعه شناسی میبینیم، این هم محصول همین تمایز گذاری و مفهوم گذاریه که گذاشته شده. چرا؟ چون مفهوم چون محصول یک انتزاعه، انتزاع ناشی انتزاع گسترده ناشی از یک تمایز گسترده است. وقتی ما تمایز رو میتونیم بستش بدیم، زیادش کنیم و زیادش کنیم، میتونیم به اینجا برسیم که و انتزاعات گسترده و کل نگری انتزاع گونه رو برای اون به وجود بیاریم. و خب میدونید چیزی که ما الان باهاش مواجه هستیم و مواجه بودیم که بر اساس همون هم مواجهه ما با تمدن غرب خیلی جاها شکلی گرفته، همین مفهوم هست، یعنی همین چیز هست که اونجا یک جامعه‌ای به ما و جامعه شکلی گرفته، بعد کلیت اون شکل گرفته و ما برای مقابله با اون نیاز داشتیم که یک جامعه‌ای با همون کلیت ولی اسلامیش رو به وجود بیاریم. یعنی عرصه این مبارزه ما با غرب، ما مبارزه ما با غرب که بر اساس دانشگاه، بر اساس علم و ساینس شکل گرفته، هم در سایه همین زمین بازی هست که تمدن مدرن برای ما شکل داده. خب این اتفاق، حالا میخوایم بگیم این عصر جدید چطور خیلی از پیشفرزها و زمینه های اصلی شکل دهنده تمدن مدرن رو در هم میکوبه و از بینش میبره و برای همین ما رو با یک عرصه کاملا جدیدی مواجه میکنه. و اون عرصه جدیدی که مواجه میکنه صرفا مواجهه ما با چیزی مثلا AR و VR نیست، صرفا مواجهه ما با یک روبنایی مثلا حتی اینترنت اشیا نیست. اینترنت اشیا میاد، همه اون اتفاقات بزرگ رو هم داره شکل میده. اینترنت اشیا چیه؟ محصولیه از اون همگرایی چهار تکنولوژی که به وجود اومدن. اینترنت اشیا چیه؟ محصولی از همگرایی چهار خورده چیز که با هم دیگه ترکیب شدن، در حقیقت محصول یک همگراییه. و مهمتر از همگرایی تکنولوژیک، مهمتر از همگرایی که داره توی عرصه تکنولوژیک اتفاق میفته، یک فرهنگ همگرایی هست. در سایه این، یعنی چطور تمدن مدرن در سایه ابزار، همونطور که توی مقدمات اشاره کردن، ابزارها هستن که تمدن‌ها رو می‌سازن، ابزارها هستن که روابط رو شکل میدن، این ابزار جدید هم شکل دهنده روابط تمدنی جدید هست. اما به چه شکلی؟ آیا به شکل همون ابزارگونه قدیمی؟ نه، به شکل همگراسازی مفاهیم در همدیگه، یعنی ترکیب اونها با همدیگه. ببینید، همونجور که با مثال‌های متعددیش هم گفتن، الان مرزگذاری بین خیلی چیزا یکی یکی از بین رفته. مرز بین انسان و طبیعت از بین رفته، یه مرز بین ماشین و انسان کمرنگ میشه و بعد از این یه کمی الان کمرنگ شده، بعد از این کمرنگتر میشه. تفکیک بین این که آیا این بدن است یا بدن نیست سخت میشه. تفکیک بین این که آیا این طبیعیه یا غیر طبیعیه، دستسازه یا غیر دستسازه سخت میشه. یعنی معلوم نیست آخر این در اساس یک فکر فناوری در حال رخ دادنه یا نه، این همون شکل دادن کمک فناوری است به فرایندهای طبیعی اصلی طبیعت. و در این عصر جدید هم که مثلا توی بحث‌های پارادایم توسعه پایدار هم گفته میشه، قرار نیست طبیعت یک مسیر داشته باشه و از اون طرف فناوری و کارهای غیر طبیعی یک مسیر جدا داشته باشن. فناوری اگر هم قرار کاری بکنه قرار به فرآیندهای طبیعی کمک کنه، یعنی قرار اونها رو بفهمه، اونها رو درک کنه و پایداری اونها رو توسعه بده. این یکی سناریوی محتمل اساسی هست برای آینده فضای مجازی. به همین خاطر وقتی من دیگه کم کم 20 دقیقه ایش داره تموم میشه، اینکه خب اون نه بخاطر اینکه بتونیم بحث رو دوباره پیگیریش بکنیم، اینکه ما بر اساس این اتفاق یکی از مرزهایی که در هم شکسته میشه و همگرایی بین اونها اتفاق میفته، همگرایی بین فضای مجازی هست و فضای حقیقی. یعنی تمایز بین این که این فضا فضای مجازی است و این فضا فضای حقیقی است هم از بین میره. نمیتونیم بگیم که الان ما در حال ایجاد روابط هستیم در فضای مجازی یا داریم روابط مجازی میچینیم، جای دیگه بگیم ما داریم روابط الان روابط حقیقی و زندگی عادی و طبیعی رو داریم میکنیم. هر چیزی که توی زندگی عادیمون روش دست میگذاریم با فناوری های اطلاعات و ارتباطات و همین چهار فناوری که ذکر شد تحت تاثیر خودش قرار میگیره و داره با اونها شکل میگیره. و همینطور برعکس اون ورش هم هست، یعنی هر کدوم از این فناوری های ریز چهارگانه ای که میخوان شکل بگیرن و کمک بکنن نمیتونن خارج از قواعد و رویه های طبیعی کار خودشون رو شکل بدن و کاملا متمایز از اونها شکل بگیرن و شکل بدن. در این پارادایم جدید ویژگی اصلی همینه که ما تمایز بین طبیعت و غیر طبیعت نخواهیم داشت که بگیم ما اهل طبیعت هستیم و فناوری رو مثلا کنار میذاریم. نه طبیعت خاص خالص و متمایزی وجود خواهد داشت و نه فناوری خالص و صاف و تمیزه بگیم اینجا این عرصه مثلا صرفا مجازیه و فناوری واره که اونجا وجود خواهد داشت که بشه اون رو تفکیکش و کنارش گذاشت. این تمایز و تفکیک در جاهای مختلف رنگ خودش رو میبازه. خب و در این عرصه اگر که ما بخواهیم ورود دین رو هم داشته باشیم به هر کدوم از حوزه هایی که داریم بحث میکنیم، ورود دین هم باید متناسب با همین قاعده کلی باشه که دین نمیتونه وارد بشه توی هر کدوم از اینها با پیشفرض تمایز. اگر میخواد دین هم توی اونها وارد بشه با این پیشفرض همگرایی که این عناصر در کنار هم دیگه هستن مجبور بیاد و وارد بشه. و ما در اینجا توی اون عنصر فرهنگ فناوری که عرض کردم ویژگی هایی هم خواهد داشت. یکی از اون ویژگی ها کلنگریش هست. ما با یک کل منسجم مواجه هستیم، یک کلی که هر جاش رو تأثیر میذاری جای دیگه‌اش داره تو جای دیگه‌اش هم داره اثرگذاریشو میکنه. تمایزها و تفکیک‌ها بین حوزه‌های مختلف نیست. اگر ما مثلا توی حوزه سیاسی می‌خوایم صحبت بکنیم هم تطمن تأثیرات اقتصادی داره و جنبه‌های اقتصادی خواهد داشت. اگر توی جنبه دینی می‌خوای صحبت بکنی حتما جنبه‌های فناوری هم خواهد داشت. خب اگر اینجوری شد علم یا علم دینی معناش چی خواهد شد؟ علوم اسلامی معناش چی خواهد شد؟ چجوری اینها با هم دیگه ترکیب میشن؟ اگر ما میخواییم حرفی از دنیا، از علوم اسلامی، از علوم انسانی و ورود دین به هر کدوم از عرصه‌های زندگی بزنیم، در سایه این پیشفرض هست که امور در هم دیگه مخلوط هستن، همگرا شدن و تمایز بین اونها غیر قابل فهمیدن و غیر قابل درک هست. و همینطور عالمان هم همینطور، یعنی همینطور که خود عرصه ها در هم دیگه یکی هست، تمایز بین عالمان هر کدوم از این رشته ها هم با هم دیگه مخلوط شده و در هم دیگه یکسان شده هست. بلا ویژگی های دیگه یعنی این فرهنگ همگرایی داره. تولید کنندگی فرهنگ همگرایی یک ویژگی، یا خلاقیت محور بودن فرهنگ همگرایی یکیه. سوار شدن بر ویژگی عدم قطعیت یا احتمال و غیر قطعی بودن یکی دیگه از ویژگی هاشه که حالا بماند برای بعد. خیلی تشکر میکنیم از خدمت حضوریه.
عرض شد که من یک توضیح در مورد بحث مسئله حکرانی در مقطع گام دوم بدم و بعد دوست دارم که نظر اساسی دارم هم در مورد این بحث بشنوم. زمستان 95 که اعضای شورای عالی فضای مجازی خدمت مقام معظم رهبری رفته بودند، یکی از نگرانی‌های بزرگیشون این بود که با توسعه لجام گسیخته فضای مجازی با این شکلی که الان داره اتفاق میفته، ما در آینده نزدیک وضعیتی خواهیم داشت که ممکنه چراغ راهنمایی سر چهار راهمون هم نتونیم از داخل کشور کنترل کنیم و این یک بیم جدی هست. این الان مثلا گوگل اراده کرد که چند تا اپلیکیشن رو از روی یا اپل از روی گوشی‌های ما حذف کنه و حذف کرد و با توسعه به اصطلاح این زیر ساختا مثلا در قالب فناوری آی او تی میتونه اون شرکتی که این سرویس رو میده بگه تو ایران به نظر من امسال سیب نباید تولید شه و به صورتی برنامه‌ریزی کنه که شما دیگه سیب اون سال تولید نکنید. اصلا چیز غیر منتظره نیست. به نظر میرسه که ما با یک چالش در بحث حسن حکرانی ملی نواسه ایران و انقلاب اسلامی بلکه در سطح دنیا مواجه هستیم. منتها من فکر میکنم که ما حالت تهدید و فرصت همزمان داریم. خود انقلاب اسلامی و ایده انقلاب اسلامی قدرتی داره که به نظر میرسه میتونه همونجوری که داریم میبینیم توی منطقه خاورمیانه و جاهای دیگه مناسبات نظام جهانی سرمایه‌داری رو تغییر بده و تحت شعاع قرار بده. یعنی اگه ما این بحث بسته این تمدن فضا مجازی رو یه صورت متأخری از سیستم جهانی سرمایه‌داری که وارشتان گفته در نظر بگیریم که خب یه مؤلفه‌های جدیدی مثل اقتصاد توجه و اینا توش مطرح میشه و عدم محدودیت منابع و تقریبا عدم محدودیت بازارها و یک سری ویژگی‌های جدیدی داره که اون مشکل اشباع رو کاهش میده، به نظر میرسه که انقلاب اسلامی میتونه به عنوان یک قدرت نامتقارن این نظم جهانی رو به چالش بکشه و احیانا قدرت‌های نامتقارن دیگری هم در دنیا ظهور خواهند کرد. در کنار اون ما یک سری قدرت‌های متقارن رو هم داریم مثل چین و آمریکا، حداقل این دوتا رو الان داریم و بقیه که سعی میکنن مثل روسیه و اروپا به قدرت‌های متقارن تبدیل بشن. قدرت‌های متقارن نظم جهانی رو پذیرفتن، در چارچوب اون بازی میکنن، استانداردهای پایه پلتفرما رو وضع میکنن و قدرت‌های نامتقارن طبعا ظرفیت دارن که میتونن تو در داخل همون و وضعیت اون سیستم یه بازی دیگه ای رو اجرا کنن. همونطور که شهید آبینی میگه، من مثلا دیدم توی تاجیکستان مثلا توی بوسنی یه اتفاق دیگه ای در سپهر همون تمدن جدید داشت میافتاد که منطق اون اصلا حاکم نبود بهش. به نظر میرسه که انقلاب اسلامی یه فرصت بزرگ داره توی این گام دوم. در مقابل جمهوری اسلامی که یه ساختار متقارنه به شدت در معرض تهدید و تضعیفه و اگه نتونه خودشو بازطراحی و بازسازی کنه از داخل تبدیل به یک دولت توهی میشه، دولتی که نمیتونه هیچ حکمی رو به شهروندانش بکنه، نمیتونه حقی رو واسه اونا صیانت و حفاظت کنه و مثلا اگه حقی از اونا توی پلتفرم پایمال بشه خب دادگاهش نمیتونه حق اونا رو استیفا کنه. اگه حکمی رو بخواد به شهروندا بده در اون فضا مثلا مالیاتی بگیره خب نمیتونه این کار رو انجام بده چون اطلاعاتی اصلا از اون اتفاقی که تو پلتفرم داره میفته نداره. این ایده ای که به نظر من میرسه ما داریم به سمتش تو دوره گام دوم میریم، میخواستم نظر اساسی رو هم بشنوم.
آره منم آره باید حتما زودم برم چون که آره این کاش بده سوال بپرسن آخه
من یه سوال پرسیدم
مفهومه من فل جمله عرض کنم خدمتتون. من یه اسلایدم اصلا معطوف این که اتیمولوژی واژه سایبر از کلمه‌ای منبعث شده به نام به شکل سایبرنتیک و این از یه کلمه یونانی کپرتوکوس که اصلا نزد افلاطون و ارسطو داره به کار میره. اتفاقا افلاطون به معنی دانش مدیریت خیشتنه و در ارسطو به معنی هنر مدیریت خیشتن و اتفاقا از همون اتیمولوژی و ریشه شناسی واژه میفهمیم که اتفاقا در خود مفهوم سایبر نوعی حکمرانی و نوعی حکومت کردن نهفته است. اصلا این واژه رو برای کسی به کار می‌بردن که ناخدای کشتی بوده و اساسا به این معنام سایبر یه تطور یه داره تو 4 تا 5 تا توضیح میدن که چه شکلی مثلا سایبر الان شد پیشوند انگلیسی و پسوند فارسی. ما میگیم سایبر اسپیس، سایبر انوایرمنت، سایبر نمیدونم همه چی، سایبر همه چی، واقعا سایبر ایکس. و و تو فارسی هم میگیم کتاب سایبری، علم سایبری و به شدت همه ساحت‌های بشری رو متاثر میکنه. اتفاقا خیلی همراه هم، ولی یه نقدی من چند جا جزوه به دستم رسید از اینایی که به معطوف فرمایش آقا ورود کردن به حکمرانی سایبری. اشکالی که برای من خیلی بولد بود و جدی بود در مورد بیانیه هم یه شبیه این به نظرم میرسه، کاش دوستان و دوستان رو ببینم ازشون بپرسم شاید دیده باشم من نمیفهمم، اینه که پرداختن به حکمرانی ما قبل متافیزیک سایبری اصلا به نظرم میاد که مسئله رو درست فهم نکردنه. ما تا حالا که گفتیم همونطور که حاج آقا به درستی اشاره کردن، ما به لایه‌های روئین اصل سایبر پرداختیم و این اصل سایبر اتفاقا تو لایه متافیزیکی مقوماتی داره که اتفاقا یکی از مقوماتش فرار رفتن از دستگاه منطق ارسطویی. دستگاه منطق ارسطویی تو تمام مطالعات ما سیطره انداخته و اصلا امکان برخی از تحولات رو به ما نمیده. شما اصلا تو دستگاه انسان شناسی قائل باشید به انسان حیوان ناطق از صفت هم به اون معنای ذات‌گرایانه‌اش، اصلا دستگاه رو دچار تقلیل میکنه، دچار اختلال میکنه. ما اصلا نمیتونیم در مورد فرع اصلا ما نمیتونیم از دستگاه حکمرانی بایسته حرف بزنیم و دستگاه حکمرانی هم تقلیلشون بدیم به همین بیانی که آقای وکیلیان گفتن، یه جوری امنیتیش کنیم که یعنی فقط این دستگاه حکمرانی بایسته حکمرانی یه تدافع امنیتی و جهت این که همه چیمونو نبرن، یعنی ما حداقل دست داشته باشیم مثلا چه میدونم چراغ راهنما هم دست خودمون باشه. البته که مهمه، البته مهمه، ولی لایه‌های پایینیش خیلی مهمتره. لایه‌های فرهنگیش، لایه‌های انسان شناسانش، اصلا نظام بیمه‌امیدها تو عصر سایبر داره چجوری تقویم پیدا. اصلا یه انسانی که شما همینطوری دارید پروتز بهش اضافه میکنی، این گونه‌های مختلف تصور داره که ما سایبورگ داشته باشیم. و میدونید انقدر بنیادینه، یه کسی مثل فربیک خیلی خوب به من توضیح میده که حیث التفاتی ما که خیلی لایه بنیادینه تو انسان، یعنی اون چیزی که من الان ازش از اون منظر نگاه میکنم متأثر از بدن من تغییر میکنه. یعنی من یه نحوه ببین مثلا من الان میتونستم اینو ببینم، خب آیا هیچ تفاوتی وجود نداره وقتی که سیگنالای مغزی منو سیمولیشن میکنن، تصویر سیگنالی اینو، و وقتی که اینو مستقیم میبینم؟ ما مطالعه نکردیم، فقط تو دستگاه مثلا برخی از دستگاه حکمی ما این مایز میشه قائل شد. مثلا آیت الله عابدی شاهرودی قائلن که متعلق امر ادراک مسیم امر مادیه، متأثر ازشون آیا یزدان پنام همینه، ولی تو دستگاه علامه اینا کاملا علم حضور العلم حضور المجرد عند المجرده، اصلا ما به این علم پیدا نمی کنیم، به صورت مثالی این تو عالم مثال پیدا می کنیم و چون علت معلول اینه به نظر میاد که اینا اول باید حل بشه و حکمرانی اصلا مسئله ساده خواهد بود. و مثل یک کسی اومده بود میگفتش که گفت یه قوم چند وقت پیش همایشی بود مسئله بیت کوین رو داشتن طرح میکردن، بعد ما خب مسئله اون بوده مثلا خودم حقیر رشته دانشگاهی آی تی بود اصلا مثلا خاکیم بازی و خورم، بعد طرف مده اصلا از مقدمات مثلا پرایویت کیه، نمیدونم اینکریپشن چیه، اصلا دیستریبیوتد یا الگوریتم پیچیده یعنی چی، میزان پیچیدگیش که نمیشکنه یعنی چی، و اصلا پشتوانه این پول این الگوریتمای پیچیدن یا اون برقشه. من احساس کردم، بعد گفتم که آره از بنای اوالا استفاده کردم و این موضوع بالاخره ازش میشه استفاده هایی کرد و چیز دیگه نستم که دانه برایت جاری میکنیم مشکل حل میشه. آج آقا اشاره خوبی کردن، وقتی که هر موضوع تو عصر مثلا ایشون خیلی خوب میگفتن که آقا مدرنیزم یه عصره، یه کله که اجزا تو این کله رو تعیین پیدا میکنه و این کلی رایی به این راحتی ازش در رفتن آسون نیست و شما باید اگر میخواهید این کنه یه کلی به لحاظ نظری داشته باشید که حداقل اجزا رو یه جور بازطراحی کنید که برایندش به نفع شما بشه. بعد خدمت اون بزرگوار گفتم اگه تو به من گفتی که ارزش نه پول، پول رو ولش کن، پول رو که نمیدونیم تو اسلام چی میشه، گفتم ارزش اقتصادی ماه و تو اسلام، من بهت میگم کل بیت کوین رو برات حل میکنم. ما اصلا در موردی که ارزش چیه، چی ارزش اقتصادی پیدا میکنه، ما کاملا تابعیم. یعنی اصلا اگه شهید سر در مورد مالکیت خصوصی حرف میزنه به من یا مالکیت یه چیزی بین مالکیت خصوصی مالکیت عمومی، مایزای نظریش معلوم نیست که با نظری اقتصادی لیبرال یا مارکسیست کپیتالیسم یا مارکسیست چه تفاوت عمده ای داره. اصلا مبناً علی المبنا مبتنی بر روایت ما که اتفاقاً اقتصاد ما در ربط وسیعی با دستگاه تربیتی ماست. به من توضیح بدن. یه موقع من میخوام بگم که اصلا اینا هم که گفتن همینطوریه، یعنی اینا اینقدر به هم در هم پیچیده و در هم تنیده است. حالا من در آوردم مختصات 7-8 مختصات متافیزیک سایبر. یکیش اینه که متحد شدنه، یعنی اقتصادتون با فرهنگتون با تربیتتون همه چی با هم تلفیق میشه و شما اصلا نمیتونید رو از هم جدا کنید. همچنان که اینقدر پیش جدا میریم که همه کارکردهای شما در درس خوندنتون، کارهای بانکیتون عملا شده و کلی از امورات زندگیتون با یه پلتفرم انجام میده و اصلا این پروسسینگ نداره و اصلا ذخیره سازی هم نداره، همه چی به حالت کلاود خواهد درون و تو کاملا منفعل خواهی بود و همه چی تو یک طرف داره محقق میشه. و حالا اگه فضای قطعی شده میخواد بشه، شما میگید به قول آقای چیز خیلی خوب گفتن دکتر وکیلیان، گفتن آقا ما نخواستیم زیر باره این بریم، نمیتونی بابا ویندوز 10 به بعد دیگه مایکروسافت ویندوز غیر کلاود بیست نمیده. اگه شما ورد رو میخوای میتونی ورد رو هست کنی، مثل اینه که برق رو هست کنی، میزان وابستگی ما به برق چقدره. تو به نظرم میگه ما یه چیزی هم نقشه کنشی هم درآوردیم که تو این فضا ما چه باید بکنیم. میدونی که اینا اصلا کارا این شکلی نیست که مثلا یه نفر ما انجام بده، وکیلیان میدونه ما ایده این ایده رو سال 92 که کاشتیم حداقل 200 نفر آدم داریم شب و روز روش فکر میکنیم، بعدم نه آدمای عادی، مثلا هر کدوم از مثلا طلبهامون حتما یه فلسفه علم و تکنولوژی ارشد دارن، یه فلسفه دانشگاه دکتری اسلامی دارن، سالها درس خارج خوندن، پدر اون درمونده که اینا رو اصلا پیدا کردیم. بعدن جلساتمون که از صبح شروع میشه شب معلوم نیست کجا میره. من نظرم میاد که پرداختن مسئله حکمرانی یه قدری خوبه که منم موافقم، این کارم بده که بعضیا همه چی رو کاملا به مقدمات بند میکنن، هیچی ما با این بیان اصلا موشک هم نباید میساختیم، قبول دارم اینو، ولی مثلا از برخی از دوستان فریخته حداقل انتظار میره که بگن که آقا اینجاش ما داریم میریم، ما داریم به خط میزنیم، ولی حواسمون هست که اون به اونجاها بنده ها، به مواس متافیزیک انسان شناسی بنده. نه حداقل از دوستان فریخته مثل خب آقای دکتر وکیلیان دوستانش اومد دیگه تو سالن، من کار اینا رو ندیدم، حال کاری بغیر دیدم انگار که پذیرفتن، آقا پذیرفتن همونطور که حاج آقا بازی یه نکته‌ای فرمودن، پذیرفتن دیسیپلین علوم سیاسی جهانی رو که توی بستری هم شکل گرفته و تو همون دستون دستگاه دارن بازی میکنن. ما داریم میگیم پارادایم داره چنج میشه، از اساس شما از وجود شناسی باید شروع کنیم، یعنی وجوداتون دیگه وجودات دستگاه وجود شناسی که به اون معنا بتونه ملا اقتضا به انسان طرح بشه امکان نداره. من چه حرف بشه آقا دوام به این تمدن پژوها گفت چرا شما مطالعات شما انسان محور نیست؟ گفت چرا همیشه انسان محور رو مساوی دستگاه اومانیستی میگیرید شما، انسانی که در ربط با خداونده که این معنا رو نداره که. اگه دستگاه انسان محور باشه اون وقت ازش راحت تر میشه علوم انسانی در بیاریم. این گیری که الان گاهی وقتا ما سرش دوام داریم الان حسابی، گاهی وقتا به بزرگانمون میگیم که قبول میکنن، میگیم آقا شما که اینو قبول میکنه، بعد میگه کار من نیست دیگه، من عمرم گذشته، مثلا اصلا برای هممون قبولشون داریم. یعنی ما نیاز داریم که یه تحولاتی توی لایه‌های بنیادینی رو از یه سری کسا بخوایم، بعد موازی با اون همین نکاتی که آیه و این تنظیرهایی که آیه وکیلیان میخواد رو هم بدیم. حالا
بگم وقتم آره بگم، من اگه بخوام تو بحث حکمرانی بگم برمیگردمش به همون درک فرهنگ همگرایی. یه نکته هم اضافه کنم شاید این جالب باشه که ببینید ما برای مدت خیلی طولانی فناوری‌هایی که باشون سر کار داشتیم فناوری خیلی گنده بودن، همشون یه کارخونه بود، یه دستگاه دیگه، بخاره نمیدونم چقدری بود که اصلا عظمتش همه رو میگیره، بعد محصولش توی اجتماع و فرهنگ و اقتصاد هم همینجوری بود، عددهای خیلی بزرگ اقتصادی، شهرهای خیلی بزرگ و کلان شهرهایی که ما داریم، یه چیزی مثل لوکوموتیو، همه اینها این عصر جدید عصر چیزهای خیلی بزرگ بودن. همه الان داریم میگیم توی عصر همگرایی روی ریزها و چیزهای خیلی کوچیک داریم فکر میکنیم. ما دو تا علاقه معمولا تو آدم هست، ما هم نسبت به چیزهای خیلی بزرگ خیلی علاقه داریم یه عظمتی رو داره، مثلا جلال عظمتش خضوع میکنیم، علاقه هم که داریم از باب خضوع نسبت به چیزهای خیلی کوچیک هم یه علاقه جالب دیگه ای داریم، مثلا به استاتوی بچه خیلی محبت داریم، محبت چیزی داریم. من میگم اون فرهنگ اگر بخوایم بهش بگیم یک فرهنگ، یک علاقه نسبتاً با تسامح بذاریم مردانه، در مقابل یک علاقه به فناوری به شکل زنانه ترش. یعنی هر چقدر اگر ما تمدن قبلی رو و اون فناوری های بزرگی قبلی رو مردانه میدیدیمش و باید قواعد مردانه براش میشیدیم، این هم فناوری های نسل بعدی جدید رو زنانه باید ببینیمش و زنانه باهاش برخورد بکنیم. با قضیه حکمرانی هم به همین نسبت میگم باید فکر بکنیم. در این عصر جدید، عصر فعلی، میگیم پیچیدگی به حد بسیار بالای افزایش پیدا میکنه. در یک دنیای کاملا پیچیده و سیال و غیر قابل حدس و با چیزهای ما، انتخابهای بسیار متعدد، نمیشه با یک طرح از پیش تعیین شده‌ای به سمت حکمرانی رفت و به سمت خیلی چیزهای دیگه رفت. ما در یک فضای آزمون و خطا میتونیم وارد فضای حتی حکمرانی بشیم. یعنی اینکه میفرمان که باید عناصر یا اون پیشفرض‌های متافیزیکیش رو و بحث‌های متافیزیکیش رو در نظر بگیریم، من تلقیم اینه که منظورشون این نیست که باید اول اونا رو تموم کنیم حالا باید بیاییم بشینیم دستگاه چیز بچینیم، دستگاه عملی بر اساسش بچینیم. نه، یک حرکت مارپیچی رفت و آمدی دائمی لازم هست. یعنی در یک صحنه عمل حتی شروع میشه یه بازخور نظری پیدا میکنه، دوباره در صحنه عمل ورود میکنه، دوباره یک بازخور عملی به همون میزان پیدا میکنه. هیچ نظام حکمرانی کاملی رو ما نمیتونیم از الان بچینیم بگیم این نظام حکمرانی ماست و بر اساس این نظام حکمرانی میتونیم مثلا تهدید سایبری رو از بین ببریم. نمیتونیم مثلا به هیچ چیزی برسیم. یعنی مثلا اینکه وارد میشیم تموم میشه، این فضا یه دفعه فوره عوض شده، مثلا عناصر خیلی جدید اومد. خب چجوری میتونیم وارد اینجا بشیم؟ یکیش تکثر، تنوع. یعنی به جای گرفتن بحث حاکمیت حاکمیت حکمرانی، به جای متمرکز کردنش و اینکه ایده ها در یک جو تولید بشه و بقیه عملیات باشن، باید عملیات رو پخشش کنیم و فقط صرفا از اونها بازخورهایی بگیریم که اون ببینیم کدوم یکی از اینها میتونن تو عمل بهترین اهداف رو تأمین بکنن، همونها رو یه ذره یه ذره بستید بیشتری بهشون داده بشه و اینها بتونن بیشتر پیش برن. آیا اینها رو ما از قبل میتونیم تعیین کنیم که اینها بر اساس مبانی ما، منافع ما و حتی مبانی حکمتی ما دارن پیش میرن؟ نه، نمیتونیم. قابل حدس برای ما نیست که اینا کدوماشون در نهایت چقدر میتونن اهداف ما رو تامین بکنن، ولی میتونیم بگیم که احتمالاً این چند تا بیشتر دارن پیش میرن، به اینها بستید بیشتری بدیم، یعنی بازش بکنیم. ولی طرح از پیش تعیین شده نداریم و اشتباه بزرگی اینه که به دنبال طرح از پیش تعیین شده باشیم. این اشتباه بزرگتری از اون قضیه که طرح از پیش تعیین شده ای رو بریم تدوین بکنیم و بر اساسش پیش بریم.
این نکته که آجا آفهم در تایید فرمایش ایشون، اتفاقا این کتاب The Fourth Paradigm of Science اتفاقا کتاب خوبیه، نشون میده که اتفاقا علوم مختلف در بستر این تغییرات و تغییرات دائم، اینقدر این تغییرات دائمه که مایکل های میگه که اصلا عصر آینده عصر آره متافیزیک تغییره، اصلا میگه متافیزیک سایبر متافیزیک تغییره. اتفاقا مطالعات پسین و پیشین متدولوژی ما رو تو این روش شناسی تحقیق ما تغییر خواهد داد و همینجوری که گفتن همواره روش شناسی ما از تحولات هستی شناسی عقب میفته و شما نمیتونیم. ولی اون چیزی که من خدمت آقای وکیلیان و دوستان دیگه عرض میکردن این بود که همواره مطالعات پیشین دامنه مطالعات پسین شما رو محدود میکنه و ما میتونیم با ملاحظه این تغییر متافیزیک داشته باشیم و متافیزیک سایبری به این معنا است و به این معنا کمک میکنه که ما اتفاقا هم جهت میده به ما در جهت این که این دستگاه که داره یه نحوی داره انسانسازی میکنه، جهانسازی میکنه، به چه سمت و سوی حرکت بکنه و از طرفی دیگه اسمشو چیز میکنه، تعداد آزمون خطایی ما رو به شکل خیلی زیادی کم میکنه. وقتی شما مثلا تعیین کنید، یعنی برای خودتون کاملا روشن بگید که مایز شما بین موجود زنده و غیر زنده چیه، به لحاظ حکمی که اتفاقا امکان وجود داره دستگاه حکمت متعالیه. خب چون میدونید یک سوالی که الان بعد یه مدتی جدی خواهد شد، شما بگید موجود زنده و غیر زنده چیه؟ موجوداتی که از رحم مادر، بچه‌هایی که از رحم مادر به دنیا اومدن رو زنده میدونیم، یا بچه‌هایی که مثلا چون میدونید ما الان به لحاظ چیز میتونیم راحت کلونین کنیم، بچه تو آزمایشگاه به دنیا بیاریم، بعد بچه‌هایی بودیم که آقا تا در یه سطحی از هوشیاری باشن، ما میتونیم مثلا سی پی آی زنده داشته باشیم، میدونید سی پی آی که تا حالا به نفس حیوانی رسیدن ولی در مورد نفس انسانی برسن، چون ما یه کارکرد خاصی هم ازشون می‌خوایم. وقتی می‌خوای ترکیب کنی بیولوژی و کارهای خطرناک هم می‌تونی بکنی و میدونی که همه اینا هم یه جوری رو بستر انسانی، یعنی اگه تهش اگه نطفه نباشه این کارو نمیتونن بکنن، اون موجود عظیمیه که روش میتونن تغییرات تحولات بدن. ولی من نظرم میاد که ما هیچ به هیچ عنوان آجاقا حالتی تصدیل داشتن به هیچ عنوان دستگاه مطالعات پیشی بونو اگه توسعه ندیم حتما منفعل خواهیم بود. دومی که حتما آجاقا به درستی تذکر دادم ببنده که منظور منم این نیست که مطالعات پسین، مطالعات پیشین میتونه مثل گذشته در کنج خانه ها انجام میشه، در یه راهلات ریکرسیو رفت و برگشتی که اینا به صورت دیالکتیک همدیگر رو تأمین میکنن و به رو جلو میرن و عنصر کارآمدی عنصریه که اتفاقا خیلی خوب میبینیم که این دستگاه داره کار میکنه، نتایجش رو میبینیم و میتونیم فیدبک بگیریم، چون که ما الان نمیتونیم از خیلی از اوضاع امور آمار درستی داشته باشیم. ولی خود این اطلاعاتی شدن جامعه این امکانه با اون فرامه که ما خیلی دقیق بدونیم آدم ها دارن چی کار میکنن، حتی ثانیه به ثانیه شونو خودشون هم نمیدونن، ممکنیم روینات توضیح های مختلف، آمارگیری های مختلف از جهت های مختلف انجام بدیم و این کاری کنم. از خواهی میکنم ببخشت جامعه، از خواهی میکنم.
تشکر از همه بزرگوارا، ما 5 دقیقه وقت رو رد کردیم، اگه کسی سوال داره بعد از جلسه در خدمتتون هست. ببخشید.